اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. خب همونطور که دوست عزیزمون جناب مجری فرمودند، در روند سلسله همایش‌های روایت عهد یک وقفه‌هایی به وجود می‌اومد، اون هم به خاطر مسائل خاصی بود که پیش می‌اومد. به عنوان مثال توهینی که به آقا رسول الله شد، ما مجبور شدیم یک جلسه جدا بگذاریم و همینطور. خب بحث خودمون رو ادامه میدیم با عنوان اسطوره‌های صهیونیسم. اگر خاطرتون باشه ما اسطوره کتاب مقدس رو کامل بحث کردیم، رسیدیم به اسطوره قوم برگزیده. قوم برگزیده رو مفصل بحث کردیم، یعنی 3-4 جلسه شد خاطرم هست. عرض موعود اسطوره بعدی است. عرض کردم زیاد منتها تو بحث دلار زیاد عرض نباید گفت، حالا ما بالاخره میگیم دیگه. توی همچین شرایطی بله ادامه میدیم بحثمون رو. به ترتیب اهمیت اینها چیده شده و هرچه پیشتر میریم از اهمیت اسطوره ها کاسته شده و تعداد جلسات در جلسات خاص تعداد بیشتری از اونها بررسی خواهد شد. امروز من دو تا نکته رو باید عرض بکنم و بریم سراغ بحث خودمون. یکیش همین بحث عرضه. من واقعا بنا نداشتم توی این مسئله ورود پیدا بکنم، چون قبلا هم سخنرانی کردم یه چیزی که موجود هست و حی و حاضره شما میبینید. من خاطرم هست تو دانشکده اقتصاد گفتم که فلان چی گرون میشه، فلان چیز ارزون میشه، حالا شما ببینید. حتی یه پیشنهادی هم موقع دادم، گفتم برید فلان چیزو بخرید. تو حتما این دلار نبوده، شک نکن. اما نکته این که اتفاقی که تو کشورمون در این چند روز داره میفته به هیچ وجه طبیعی نیست و من واقعا تأسف میخورم از برخی از صحبت‌هایی که میشنوم، برخی از برخوردهایی که میبینم. به هیچ وجه من الوجوه این نه برای بنده و نه مطلوبیت داره و خیلی هم نگرانم. کار به تا جایی پیش رفته که ما اصلا تصمیم گرفتیم یک مستند جداگانه به خاطر وقوع چنین رفتاری بسازیم، نه اینکه مثلا مستندی با عنوان دلار یا بالا رفتن نرخ، نه خیر، اینکه حواسمون جمع باشه. ما تو همین سلسله جلسات اثبات کردیم که ظاهراً اون قومی که علم تشکیل حکومت ولایت معصوم و ولی معصوم رو در دست داره ماهاییم، اما عملکردهای غلط شک نکنید از ما میگیرن این مطلب رو. همون بلایی که سر بنی اسرائیل اومده سر ما هم میاد. خود شوخی نداره فکر کرد ما دوچار همون نجات پرستی خواهیم شد، بگیم نخیر آی ایرانی ها فلانند و بهمانند. نه، یه سری رفتارهای غلط. ببینید عزیزم، اوضاع کشور ما الان خیلی شبیه شده به یک واقعه ای. در اوج جهاد و اوج ضربه زدن و جنگیدن. ببینید من این رسما به شما میگم، بنده عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات ایران امریکا، اصلا من ویژه روی امریکا کار میکنم، شاید ویژه تر از بسیاری از اساتید این کشور. امریکایی ها رسمن اعلام کردن که امروز جنگ سرد ما تمام عیار در عوض شوروی با ایرانه. اما این نباید اعلام رسمی و رسانه‌ای بشه به خاطر اینکه ایران رو تو قد و قواره ما میاره بالا، که یعنی من آمریکا گیره به قول خودشون یه وجب ایرانم. این نباید اعلام بشه. معاون نخست وزیر ترکیه رسمن میاد اعلام میکنه ما در سوریه و همچنین در کردستان عراق و منطقه کردنشین ترکیه داریم با ایران می جنگیم. رقیب هوگو چاوز در انتخابات که یه یهودی زاده رو میخوان بیارن رئیس جمهور بکنن، تمام قد رفتن پشت سر یک نفر گروه مخالف قرار گرفتن. اونها میان میگن اگر بحث ایران نباشه ما هوگو چاوز رو میتونیم کنار بزنیم. تو آمریکای مرکزی توی همچین شرایطی که خانم هیلاری کلینتون روزنامه معاریف اسرائیل رو مطلب رو زده، خانم هیلاری کلینتون رسما میاد اعلام میکنه، میگه که سوریه فقط به نفس ایران زنده است، وگرنه سوریه رقمی نبود جلوی ما بتونه بایسته جلوی کل دنیا. عرب ها هم با ما همکاری کردن اما بازم نتونستیم، اصلا گزینه جنگ با سوریه کنار گذاشته شد عملا. توی همچین شرایطی برای اینکه این علم بیفته بهترین راهکار اینه که یک فتنه‌ای در خیمگاه بشود. ما تحریمی میدونیم اما تحریممون تحریم مغرورانه است، تحریمی که عزت نفس داره. فکر کردی کاری داره مثلا اسرائیل بریم به رسمیت بشناسیم که مثلا خیلی از این تحریم‌ها از ما برداشته بشه؟ ننگین. ما داریم هزینه میدیم برای یک هدف مقدس، داریم، هیچ شکی نیست. خیمگاه آقا امام حسین تحریم بود. آقا تحریم چی بود؟ آب میزدن به خط میرفتن تحریم رو میشکستن. شب عاشورا حضرت علی اکبر با 40 نفر میزنه به خط میره آب میاره. روز عاشورا آقا ابوالفضل العباس میره آب بیاره. و تمام هدف اینه که چی باشه؟ فرمان امام معصوم رو زمین گذاشته نشه. گفته آب میخوام، چشم، آب برات میارم، از هر جا شده میارم. دست راستم میره بره، دست چپم میره بره. اما خیمگاه آقا امام حسین فرض رو بر این میذاریم، میدونیم یه قطره آبم نمونده بود دیگه. فرض رو بر این میذاریم، فرض میذاریم 10 مرتبه تکرار میکنم. یه نیمچه مشک آبی داشته توی خیمه فرض میکنیم. بعد به حضرت عباس گفتن برو آب بیار. بازم کسایی نبودن توی خیمگاه بزنن مشک و سوراخ کنن شروع کنن به مکیدن. ابا عبدالله شب عاشورا تسویه کرده، گفته برید پی کارتون. امتحان بود دیگه، فانوس خاموشه، گفت برید پی کارتون. اما متاسفانه من میبینم کسایی رو که تو خیمگاه خودمون مشک دارن سوراخ میکنن، مثل زالو چسبیدن دارن میمکن. اگر قراره بر این دکون دستگاه بازی ها و شراکت در این تجارت های کثیف و نجس می بود، از همه شما زودتر من خودم فهمیده بودم. مثالش هم زدم، گفتم فلان سخنرانی گفتم آقا کی بوده؟ یه سند از این واضح‌تر، به والله قسم، به والله قسم، ما 2 تا 3 تا سکه تو خونه داشتم، رفتم فروختم. تازه همون موقع ارزونی، سکه 250 تومان بود، نمیدونم چقدر. هیچگاه به سمت این نرفتم که بخوام، با اینکه مطمئن بودم. بالاخره من یک بخش، یک رده تحصیلی درسای اقتصاد و حسابداری خوندم، تحلیل دارم نسبت به مسئله. آقا چه اتفاق داره میفته؟ بله دلار ما تحریمیم، دلار مثل یک کالا داره باش برخورد میشه، نه مثل یک ارز. یعنی عزیز من مرغ کم بشه، مرغ چی میشه؟ گرون میشه. دلار کم شده، کاغذ دلار، تحریمی نمیذارن دلار وارد بکنیم. اما این که همه برن به سمت این که دپو کنن و فلان، 34 میلیارد دلار پول تزریق شده تو کشور، بازم هیچ اتفاقی نمیفته. توف بر اونهایی که بخوان توی این شرایط که اینجوری داریم میجنگیم، توی پیچ تاریخی قرار گرفتیم، اینجوری پذیرفتن، رسما دارن میگن که آقا ما در جریان سوریه ایران باید بیاد پای مذاکره باشه، چون بی ایران ماجرا حل نخواهد شد. یه عده‌ای بیان برنامه ریزی بکنن، نمیدونم که از الان تا انتخابات میخواد چی بشه چی نشه، از هر گروه هر جنایه که میخوان باشن مطلقا برای ما نه اهمیت داره نه ترم براش خورد نمیکنیم. و خیلی خبیثانه و زشته زمانی که دریای آب شما داشته باشی بازم بری مشک سوراخ کنی، گناه داره. حالا که اینجوری ما داریم اون طرف نتیجه میگیریم، اینجا بیان خیر خودمونو بگیرن یه عده‌ای. ما عیناً شک نداریم در شرایط بد رو خیبریم، ما در آستانه پیروزی هستیم، چیزی برای از شکست اینا نمونده به خدا قسم. این که اینا تمام قد اومدن وسط و به مرغ هم دیگه رحم نمی کنن، یعنی دیگه تمام زورشون رو گذاشتند. اما توی همچین شرایطی یک عده‌ای بخوان بیان در داخل چون این فتنه هایی بکنن، این به هیچ وجه پذیرفته شدنی نیست. بابا برای کجا میخوای ببری؟ 60 سال 70 سال بیشتر میخوای عمر کنی؟ به والله قسم یه نفر یقتو نمیگیرن، دونه 70 میلیون یقتو میگیرن. و نه این 70 میلیون که قوم بنی اسرائیل 3000 سال پیش هم میان یقتو میگیرن. علمی که ما برداشتیم، انقلابی که کردیم، جهشی بوده و خیزی بوده برای رسیدن به ظهور. هدف اصلی رهبران جمهوری اسلامی همیشه در مرحله اول و در وهله نخست بحث ظهور بوده. فلسطین برای ما سنگره، فلسطین برای ما علمه. عمق استراتژیک اسلام و جمهوری اسلامی فلسطینه. فلسطین سقوط بکنه عزیز دل من، سنگرش میاد تو خوزستان میزنه بیخ گوشت، جلو چشت میاد سنگرشو میزنه. اگر نیامده به خاطر اون تفکر مقاومتی است که تو منطقه شامات وجود داره. ما نمیگیم تو سوریه هیچ ظلمی نمیشه، توی سوریه آی دموکراسی محض برقراره، نه خیر. من به شخصه حداقل خودم و میدونم مسئولینم بارها گفتن که ما قائل بر این هستیم باید اصلاحات صورت بگیره، اما مدلی که در سوریه داره اجرا میشه کاملا متفاوت از بقیه کشورهای عربی است که بیداری اسلامی در اونجا داریم یا به قول خودشون ربیع العربی دارن. از زمین تا آسمون فرق داره. اصلا بشار اسد از زمین تا آسمون تفاوت داره با اون حسنی مبارک و بن علی و نمیدونم امثالهم. عبدالحلیم خدام برداشتن بردن اون طرف آ از سیاستمدار گنده سوریه، میکروفون گذاشتن جلوش گفتن بگو بشار اسد دزده، گفت خدا وکیل یکی نمیتونم بگم، نه باباش نه خودش یک قرون ندزدیدن. مردم سوریه هیچ وقت جلو بشار اسد نبوده، این حقیقت ما باید بپذیریم. اما اینجا سوریه میشه آی حقوق بشر فلان برای که کمر مقاومته، باید بشکنه که حزب الله بشکنه که بعد بیان سراغ ایران. این که توی همچین شرایطی توی همچین فضایی یه عده‌ای از من بخش عمده ای از اتفاقاتی که داره الان میفته تو کشور ما تو همین مسئله ارز رو باور کنید داخلی میبینم. این حجم نقدینگی دلار بیشتر از 1700 تومان بالا نمیبره، نه 2 تومان. بقیهش فتنه است. در بحث آهن که این نه فقط فکر کنی تو دلار، تو همه جا شروع کردن آقا هیچی نمیفروشه، همه دارن احتکار میکنن. بابا پدر بیا مزمانی قرآن نمیخونی تو؟ مسلمونی؟ نهیده چی گفته در مورد محتکرین؟ نگهدار گرون میشه، نگهدار گرون میشه. بابا تو اینو به چه قیمتی خریدی؟ تو به قیمت دلار 1200-300 تومن اینو خریده بودی، تو انبارت بوده، الان داری به این قیمت میفروشی؟ همشون سیستم رو گذروندن، دارن لایفو کار میکنن به جای فایفو. فریز اینپوت فریز آوتپوت، اونی که اول میاد اول باید بفروشیش، نگر داشتن همینجوری نگر میدارن که آخر میذارن میفروشن، وایست آقا گرون میشه. خوبه، از کی داری میمکی؟ از یه مسلمون بغل دستید؟ از کی؟ از یکی یه کارمندی که 400-500 هزار تومان حقوق میگیره؟ توی مایدار که به جایت بر نخورد که، ماشین 30 میلیونی شد 60 میلیون، خونت هم گرون شد، پول نقد ریال هم که نگه نمیداشتی، از ما زرنگتر بودی، یا زمینش میکردی یا چیزی، از کی داری میخوری؟ از یه بیچاره که 8 گرون نوشه، از یه روستایی که باید شیر گوسفندشو بفروشه تا بتونه ما یحتاجشو تهیه بکنه؟ فعینه تذهبون، کجا دارید میدید آقا؟ کجا؟ اینو آزمون اقتصادی الهی نمیبینید؟ نمیبینید که کشور رو برخی شبیه به یک گوشتید فرض کردن که باید بپرنوش مثل کفدار تیکه تیکش بکنن؟ خیلی خیلی زشته. و من کاری ندارم یه خدایی هست داره نگاهت میکنه، حالا بیا بگو مهدی بیا، مهدی بیا، اللهم عجل ولیک الفرج و فلان. تو امام زمان بیاد بگه خونه تو نصف کن با یکی دیگه به درد نمیخوره، عجب امام زمان بدی. یه 1000 تومنش اینجا نمیگذری، خیلی بده، خیلی بده. تأسف باید خورد. در بازار آهن
در یکی از شهرها یک مانور انجام شد.
دو نفر تلفن برداشتن، اسم داشتن، زنگ می زدن به این ور اون ور، می گفتن آقا آهن هر چی بخواد ما داریم. همه آهن داشتن، هیچ کی نمی فروخت. نگه داری داره میره بالا. یه بنده خدا دو نفر شروع کردن آهن زنگ زدن، هر چی بخواد آهن داریم. تا آخر روز اگر 3500 واحد ها، نمیگم ریال تومن دلار، واحد 3500 بود، تا آخر بعد از ظهر همون روز شد 3100. یعنی ترسیدن یکی داره میفروشه قیمت اون فاین. بخش عمده روانی است اینها. من نمیگم تربت تحریمه، دلار وارد نمیشه، یه آشغال هم بیشتر این دلار. خب من اومدم سخنرانی کردم اینو بهتون نشون بدم، هیچ پشتوانه‌ای نداره، یه تیکه کاغذه به خدا قسم، هیچ پشتوانه‌ای نداره این دلار، یه تیکه کاغذه، بیشتر هم نیست. آقا میگه دلار بدون پشتوانه، کاغذ بدون پشتوانه، ارزش پول میاره پایین. چی بابا اینا؟ کاغذ چاپ میکنه میره از آفریقا جنوبی طلا میخره. حالا چی؟ چی شد؟ داره یه عمره داره کلا سر ملت میذاره، کل دنیا. اون آشغاله، دلار ارزشی نداره. همین آشغال نمیدونم چی شده، همه برید برید آقا ولع، چشا گشنه است. توی سفره یه پهن بکنید آقا، همه دارن میکنن. توی همچین شرایطی ماندن هنر است. با علی در بدر بودن شرط نیست ای برادر، نهروان در پیش روست. نکته بود، من فکر میکردم حتما من بنده حداقل باید یه اعلام موضعی بکنم خدمت شما عزیزان، عرض بکنم. خود شما که تو خطید، اونایی که بالاخره میشنون و گوش میکنن صوتش و فیلمش رو میبینن، برید بگید آقا به این مرمون. نکته دیگه، ما بحث حج رو در پیش داریم، شده اینه خطبه نماز جمعه. بحث حج رو در پیش داریم. ببینید با این مسئله توهینی که با آقا رسول الله صورت گرفت، مسئله حج امسال باید ویژه باشه برای کل مسلمان ها، برای کل مسلمانه. امسال دیگه وهابی ها نمیتونن جلوی برائت از مشرکین بایستن، چون بایستن آبروشون چی میشه؟ تا حالا رفته اما اینجا دیگه مستند میره که تو با پیغمبرش هم مشکل داری. کسی که عربی بلدن کار میتونن بکنن، برید تو تالارهای گفتگو آماده کنید، حداقل پخش بکنید ذهن حاجیایی که میفرستید اونجا، همه ماشاءالله تو فقط از الان نرفته آدرس پاساژا رو دارن میگیرن، برن ببین آقا مشکل داری، داری میخری میاری، ای پول بریز تو شکم این وهابیا که گوله کنن بزنه تو تن شیعه توی بحرین، هی کتاب بکنن، هی پول شبکه‌های کلمه و وصال و کوفت و زهرمار اینجور چیزا رو بدن، هی برید پول بریز تو شکم اینا. مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، یا رو کارتون تلویزیون نوشته بودم اونجا آورده بود. باید از این شرایط آگاه بکنید. فک فامیلاتون کسی از مکه داره میاد، آقا من خریدی نکنید، واقعا نیاز نیست، آقا نمیخوایم، بهشون بگید، بگید نمیخوایم آقا، ما سوغاتی نمیخوایم. اولا اونا هم زرنگن، الان دلار رفته بالا، اونجا دیگه نمیصرفه خرید، میان اینجا فرودگاه یه دقیقه وای میستن، همینجا تهران میرن میخرن میان برات سوغات آوردم. حواستون جمع باشه. نکته دیگه، فعالیت بکنید تو بحث سایبری، تو این تالارهای گفتگوی عربی برید پیغام بذارید. آقا شعار ما باید لبیک یا رسول الله باشه، یا ایها المسلمون اتحدوا، اتحدوا باید باشه. بریم پخش بکنیم. امسال دیگه نمیدونن جلوشو بگیرن. عربستان بیشترین روابط رو با امریکا و اسرائیل داره، همون کسایی که همین فیلمو پشت زریانش بودن ساختن. چه کدوم پیغمبر؟ کدوم پیغمبر؟ فیلمشون و بازیشون دروغه. ظاهرا بچه‌های دوستانی با ما تماس گرفتن، گفتن یک سایتی زدیم به اسم lyr.ir، لبیک یا رسول الله، lyr.ir، توی اونجا دارن برنامه‌ریزی می‌کنه که حرکت سایبری را بندازن. برید حداقل این کار از دستون برمیاد. یه وقت روزی 10 دقیقه یه رو آدم وقت می‌ذاره، 4 تا روم انگلیسی بلده می‌ذاره، مطلب می‌ذاره، روم مصری‌ها برید، روم کشور دیگه برید، مثلا کشوری که بیداری اسلامی در اونجا بوده. ببخشید آقا ما قاطی کردیم دست خودمون. به صلوات نهاد بفهم. در جلسه قبل عرض کردیم خدمت شما بحث دینی عرض موعود رو. عرض کردیم خدمت شما بحث دینی عرض موعود رو. ما هم نمیدونم چی سج امون امروز گل کرده، دست خودمون نیستش. گفتیم نگاه قرآن و کتاب مقدس رو به سرزمین وعده داده شده یا ارض موعود رو، دلایل اهمیت رو از نظر استراتژیک و ژئوپلیتیک و سوق الجیشی این منطقه بررسی کردیم، اگه خاطر شریفتون باشه. صحبت کردیم در مورد فرزندان حضرت ابراهیم که تو اون سرزمین رفتن ساکن شدن، و در مورد حضرت اسماعیل و اسحاق یه نیمچه صحبتی شد، علی خصوص در مورد حضرت اسحاق و فرزندانش که این ارض وعده داده شده بود. مبارک بودنش به لحاظ قرآنی بررسی شد. و در سخنرانی های دیگه هم چون در مورد حضرت اسماعیل مفصل صحبت کردم، مخصوصا در مورد هم در سخنرانی که اثبات نام مبارک آقا رسول الله در عهدین بود ویژه صحبت کردم، اینا با هم کنار هم دیگه مثل تیکه های پازل دیگه هم دیگه کامل میکنن، همه رو با هم ببینید. من فقط یه چند تا نکته رو عرض بکنم که اینکه در کتاب پیدایش باب 25 آمده که ابراهیم دیگر بار زنی گرفت بعد از مرگ ساراس در 127 سالگی، زنی گرفت که قطوره نام داشت، او زمران، یخشان، مدان، مدیان، یشباخ و شوها را برای او زایید. پیدایش 25:5 و ابراهیم تمام مایملک خود را به اسحاق بخشید، اما به پسران کنیزانی که ابراهیم داشت ابراهیم عطایا داد و ایشان را در حین حیات خود از نزد پسر خیش اسحاق به جانب مشرق به زمین شرقی فرستاد. این جزء مواردی است که بحث تحریف است و بقیه جای تورات جور در نمیاد و میگه تمام ارثش رسیده به اسحاق. این بنده ها رو گذاشتن که بگن که پس اون سرزمین هم رسیده به ارث ما. و گفتیم که در کتاب پیدایش باب 21 آیه 12 داریم، خدا به ابراهیم گفت درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاد، بلکه هر آنچه ساره به تو گفته است سخن او را بشنو، زیرا که ذریه تو از اسحاق خوانده شده و از پسر کنیز نیز امتی به وجود آورم، زیرا که اسماعیل از نسل توست، یا حداقل پذیرفتید نسل و نخست‌زاد است. و در جای دیگر عرض کردیم خدمت شما، و اگر مردی را دو زن باشد، یکی محبوبه و یکی مکروهه، و محبوبه و مکروهه هر دو برایش پسران بزایند، یه زنی داشته باشه که دوست داشته باشه، یکی دوست نداشته باشه، هر دو تا هم پسرزا باشن، اون زنیو که دوست نداره پسر رو اول به دنیا بیاره، یعنی پسر اولش از زنیه که دوستش نداره، پس در روزی که اموال خود را به پسران خیش تقسیم نماید نمیتواند پسر محبوبه را بر پسر مکروه که نخست زاده است حق نخست زادگی دهد، بلکه حصه مضاعف از جمیع اموال خود را به پسر مکروه داده او از نخست زاده خیش اقرار نماید، زیرا که او ابتدا قوت اوست و حق نخست زادگی از آن او باشد. این در کتاب تثنیه باب 21 آیه 15 تا 17 اشاره میکنه که قطعا طبق همین بند دو برابر ارث حضرت اسحاق باید به کی برسه؟ به اسماعیل. یا کتابتون رو بذارید کنار، اینا تحریف کردیم، من به درد میخورم، من حرفی ندارم، موقع اسطوره کتاب مقدس هم چی میشه؟ اثبات میشه. اگه بذارن تو این سلسله همایشه که داریم پیش میریم چنان قفلی بر اینا درست بکنیم که هر جاشو درست بکنه ده جاش بلنگه، یعنی اینقدر پارادوکسیکال من به ام دارم این بحثا رو میچینم آمدانه که طرف گیر بکنه دیگه، یکی رو قبول کنه باید ده تا رد کنه، یکی رو رد بکنه باید شیش تا بذار کنار، یعنی گیرش بندازیم دیگه. پس حضرت اسماعیل هم میراث میبره. خب در مورد که اون سرزمین کجا بوده بحث شد که از خود فلسطین و کنعان میگن تا نیل تا فرات تا کل کره زمین، بحث شد که اینها میگن در ارض مقدس شیر و عسل جاری است، در حالی که کل کره زمین رو بگردی همچین جایی پیدا نمی کنی، بلکه این شیر و عسل کجاست؟ بهشته. قرآن هم اینو تایید کرده، سوره همنام پیامبر گرامی اسلام آیه 15 قرآن و همچین مسئله اشاره کرده که اونجا جویهای از شیر و عسل جاری است، شیری که طعمش عوض نمیشه، کامل بحث کرده، اونو برید حالا خودتو بخونید. خاخام هایی که مخالف صهیونیسم هستند و تمرکز یهودیان در این منطقه، همین بحث شیر و عسل رو به عنوان دلیل میارن و میگن که ببینید پس این ارض موعود رو زمین نیست، در آسمان و بهشته. خب اینم نکته. نکته دیگری که باید عرض بکنم اینه که در بحث تدفین حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم هنگام رحلت خودشون ایشون 8 تا پسر داشته، 6 تا از قطوره، یکی از هاجر و یکم از سارا. اما اینجا رو عنایت داشته باشید، کتاب پیدایش باب 7 آیه 25 آیه 7 تا 10
میگه که این است ایام سالهای عمر ابراهیم که زندگانی نمود 175 سال و ابراهیم جان بداد و در کمال شیخوخیت پیر شده بمرد و به قوم خود ملحق شد و پسرانش اسحاق و اسماعیل او را در مغاره یعنی غار مکفلیه هم به جای کچه هم میگن مچفلیه مچپلاه این هم اسمش ذکر شده در تاریخ در صحرای افرون ابن سوهار حتی در مقابل ممری دفن کردند. آن صحرایی که ابراهیم از بنی حتی خریده بود در آنجا ابراهیم و زوجش سارا مدفون شدند. خودش هم بردن همون قاری که خودش قبلا حضرت ابراهیم رفت یه قاری رو خریداری کرد از بنی حتی گفتش که من همسرم میخوام اینجا دفن کنم اونا هم رایگان در اختیارش میخواستن بگذارن. بعد حالا نکته بسیار شیرین و جالب داره آخر عرض میکنم اینو شاه بیت این داستان توجه نکردن کسایی که روی کتاب مقدس پژوهش میکنن. بعد چون یه مکالمه خیلی جالب بین اینها در گرفته بین حضرت ابراهیم و اون بنی حتی خودش رو هم در همونجا دفن کردن، اما اینجا کاملا اشاره کرده که پسرانش اسحاق و اسماعیل او را در غار دفن کردند، یعنی حضرت اسماعیل کاملا همرده و کنار اونجا قرار بوده. اینا این اسحاق هم زودتر نوشتن حالا این مال شما با کلی دست بود. ولذا من وقتی اینجور چیزا رو میبینم و مواردی از این دست که الله اشاره خواهم کرد در کتاب مقدس میبینم واقعا ابا دارم بگم خدا نوشته، میگم نویسندگان تورات بگم بهتره چون زبان شناسیش اصلا متفاوته. تو اصول کتاب مقدس کامل توضیح دادیم دلایلی که ما میگیم تحریف شده دیگه، حاضر هستیم هم هر جا هر کی بگه بریم مناظره کنیم سر این بحث، حاضریم اصلا با ما جواب ندن یه سی دی رایت کنن یا مستند درست کنن بزنن تو اینترنت جواب حرفای منو بیارن. ای اینجوری میتونن هم مثلا یه سالونی درست کنن دانشجوی نشسته باشن. حالا حدود عرض موعود در تلمود اومده هر کسی داخل عرض موعود زندگی کند مؤمن شمرده می شود و هر کس بیرون آن زندگی کند خدا با او نخواهد بود. تلمودو کی نوشته؟ قطعا خودشون دیگه، این هیچ ربطی نیست، قطعا در این شکی نداریم. تلمود توضیحاتی بر تورات اینجا نوشتن هر کی تو عرض موعود زندگی کرد مؤمنه، هر کیم بیرون باشه چیه؟ خدا با او نخواهد بود. حالا بیام عرض موعودو بهشت بگیریم چی میشه؟ مؤمنا میرن به بهشت، کسان که بیرون خدا با اونا نیست تا جهنمن. چه جور در اومد؟ حتی این هم میشه چی کار کرد؟ تفسیر و تعبیر کرد، حالا نمیدونم گیردن بر مبنای همین آیه میگن که یهودیان که در خارج زندگی میکنن کافرن، باید حتما بیان برن به اونند. حالا مثلا جامعه کلمیان ایران هم چیز رو قبول نداره، درستش هم همینه چون حرف مزخرفیه. تعیین دقیق حدود سرزمین موعود در تورات مورد مناقشه است. در پیدایش 15-18 شاید هم برعکس اینجا چون بعضی موقع این ورد میچرخونه من دوباره تایپ کردم این متن رو نکاتشو شاید این 18-15 باشه، حالا وقت نداریم بریم نگاه کنیم. حدود این سرزمین خیلی گسترده ذکر شده، یعنی از نهر نیل تا نهر فرات، اما در بخش 34 باب 34 سفر اعداد کتاب اعداد این خیلی محدود ذکر شده در حد همین فلسطینی که الان هست. مفسران کتاب مقدس و خاخام ها وقتی ازشون میپرسی که این بحث چیه میگن حداقل و حد اکثرش رو گفته، حداقل و حد اکثر، یعنی ما حداقل باید تو فلسطین حتما باشیم، حد اکثر اگه قدرت داشتیم نیل توفرات رو باید بگیریم. فلذا با همچین نگاهی ماجرا گرفتن کل کره زمین کلا حذف میشه، چون حداقل حد اکثر حد میانی که نذاشته که، یا حداقل یا حد اکثر، حد میانی نداره، هر جوری بخوای در نظر بگیری اون یکی باز جور در نمیاد، پر از پارادوکسه. تو نگاه اسلامی بین مفسرین اختلاف نظره. ابن عباس میگه این سرزمین همون فقط بیت المقدسه و امثال زجاج میگن که به غیر از بیت المقدس شامل حال اردن و دمشق هم میشه، یعنی منطقه شامات، سوریه، اردن، میگه اینا میشه. حالا نظر کی درسته رو ما جلسه قبل بحث کردیم یک مقدار در مورد که این ارض مبارک بارکنا حوله کجاست؟ اون حالا جلسه قبلی رو باید رجوع بکنید. قال موسی لقومه استعینوا بالصبر والصلاة ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اینم به قول ائئو نداره، من ممکنه یه وقت ائئو شد این برام گفته باشم قرآن جسارت نکرده باشه. گفت برید که زمین رو خدا به ارث بندگانش میرسونه و این به ارث بندگان خواهد رسید، ما هم این رو قبول داریم ان الارض يرس عبادی صالحون، ما این بحثی نداریم، اما عباد صالح نه عراض لوش. کتاب پیدایش 26:2-5، 17:17-11 اشاره شده سرزمین کنعان را که تو که اکنون در آن قریب هستی تا به ابد به تو و به نسل تو خواهم بخشید. وظیفه تو و فرزندانت و نسل‌های بعد از این است که عهد مرا نگاه دارید. این هم گفتیم که شرط همین بوده که عهد رو نگردن که تو سرزمین باشن، اینا خود پرتشون میکنه بیرون. و اینه که نگاه اسلامی هم بر این بوده که اون سرزمین باید فتح بشه ها، چون به فرزندان حضرت ابراهیم قولش رو داده و مسلمانان فرزندان حضرت ابراهیمن. قدس شروعه، سنگره، برای همین این همه اهمیت داره. پیامبر هم همچین طرحی داشتن، یعنی برن به اون سمت بعد از جریان خیبر و که پیش آمد، اینا همینجوری لایه‌های دفاعی گذاشتن تا همونجا قلعه سازی کرده بودن. از شمال مدینه شروع میشد. شمال مدینه کلی پیامبر رو پیر کرد، همین سه تا قبیله یهودی که انداخت بیرون، بنی قریظه، بنی قنقا و بنی نذیر، به خیبر رو همینجوری که پیش رفت دیگه فتنه های عجیب غریب در مدینه کردن که پیامبر سپاه مجبور شد ول کنه برگرده بیاد خاموش بکنه این آتش تو فتنه. این مشخص شد تا چه حد اینها نفوذ کرده بودند در پیکره جهان اسلام که اون موقع صحابه بودند. این بزرگان افراد بودند که بالاخره هر کی پیغمبر دیده باشه بر مرمای تعریف برادران اهل سنت میشه صحابه. اینا کسایی بودند که پیامبر هم با پیامبر بودن اما میتونستن فتنه انگیزی کنن. تر ترور پیامبر اجرا میشه که حذیفه اینها رو میشناخت، اون 12 13 نفری که تو ترور پیامبر شرکت داشتن به خاطر هم بهش میگفتن حذیفه منافق شناس. اون میشناخت اما پیامبر منعش کرد، گفت نگو. خیلی از افراد بودن از حذیفه میترسیدند، هی بارها به حذیفه میگفتن اسم منم بود اونجا. پیامبر اسم 12 13 نفر رو که قصد ترورشو داشتن رو گفته بود. بگذاریم این جلسه، اون که گفتم اولا اینکه یک مرور گذشته بشه و در این مرور نکات جدیدی توش بودا، از آیات تکراری استفاده نکردم، این مد نظرتون باشه. در مورد اینکه الان عرض موعود کجاست، چون تو کتاب مقدس ما این نکته جالب بگم، مثلا ما آیاتی داریم در کتاب مقدس میگه هر آنچه یهوه خواست آن کرد، آن را انجام داد که امتهای بسیار را زد و پادشاهان عظیم را کشت، سیحون پادشاه اموریان و او جاوج پادشاه باشان و جمیع ممالک کنعان را و زمین ایشان را به میراث داد، یعنی به میراث قوم خود اسرائیل. ای یهوه نام توست تا ابدالآباد و ای یهوه یادگاری توست تا جمیع طبقات. اینجا سیحون اسم چیه؟ پادشاه است. من یک مقاله میخوندم از یکی از این خاخامای اینا، گفته بود این سیحونه، این ما تا خود سیحون هم باید بریم بگیریم. حالا سیحون کجاست؟ جیحون. الان میشه کدوم کشور؟ تاجیکستان و ترکمنستان و اونورا، شمال خراسان قدیم، شمال شرقی باز ایران. میگن چون اسم سیحون اومده، شهید مطهری هم میگفت، میگه حافظ خدا بگم چی کارت کنه، نوشتی ملک سلیمان، فردین پس فردین میگن، میگن خودت گفتی ایران ملک سلیمانه، بدید. حالا به شوخی میگه، اما اینا یه آدمای بی منطقی هستند که وقتی بخوان یه جای رنج ببینم، به شما بگم هر جا منفعت توش باشه ارز موعود اونجاست، هر جا پول توش باشه ارز موعود اونجاست. من دلیل دارم بابت این، میرسیم تو این بحث ارز موعود، برسیم به جریان یا توی اسطوره دیاسپورا کامل براتون توضیح میدم. بابا کوروش بنده خدا آورد اینجا، گرفت براشون معبدشون رو با از جیب ساخت، نگفت خودتون برید معبد پول خودتون بسازید، از جیب پول داد، فکر کنم به بلشسر گفتش که برو آقا اینو بساز واسهشون، ساخت و گفت باشید برید دیگه ارز موعودتون باشید، بریم نمیریم. الان قدرت اینجاست، تجارت همه چیز اینجا، هر کارشون که نرفت واسهشون براش اومدن تو ایران، پخش شد تو عراق و بینونه منطقه حکومت کوروش، اونجا موندن، علاقی نداشتن برن. گفت چی ارز موعود هر اونجایی است که اس و خط روش باشه. این تفکر هست. ما نکته گفتیم خدمت شما که ببینید، من یه سخنرانی کردم میگم رگ گردنم میذارم اگه اینا یه چی از تو کتاب نیشون بیرون نکشیدن که چینم ارز مقدسه، چون الان چین میصرفه هر کی بره. چند وقت پیش بودیم بچه‌ها یه مستندی آوردن به ما نشون دادیم، عین همین مستند خدا شاهد ساخته شده، چی داره بررسی میکنه شباهت‌های زبانی بین ابریا و ژاپونیا و کره‌ای‌ها رو. مثلا ژاپونیا میگن آتا میگن یعنی شما، ابری انتا میشه، آنتا میشه شما، این پس اونا یه رگه ابری دارن، فک فامیلامون هم بعد بریم اونجا بهشون سر بزنیم ببینیم چه خبره. این جوریه، اگه اصل ماجرا بخوام من تا مطلب اول عرض بکنم. خب اما نکته چیه؟ ما رفتن کوچ اینها رو این ور اون ور رفتنشون در داستانوار بس شیرین هم میشه، از زمان حضرت ابراهیم بررسی میکنیم تو ادامه این بحثا که داریم، احتمالاً یه جلسه دیگه هم داشته باشه ارزمون، قطعاً یه جلسه دیگه داره، حالا اگه بتونیم تو هم جلسه بعدیش جمعش میکنیم. اولین که از حضرت ابراهیمه، حضرت ابراهیم گوش بکنید، از خود تورات براتون میخونم، کتاب پیدایش باب 11. این از پیدایش سام، سام کیه؟ پسر حضرت نوح. این از پیدایش سام، چون سام 100 ساله بود ارفکشاد را 2 سال بعد از طوفان آورد، میگه به دنیا آمد از سام، و سام بعد از آوردن ارفکشاد 500 سال زندگی کرد. حالا من نمیدونم، حالا شاید قدیما واقعا اینجوری سالم بوده، غذا و تغذیه و بالاخره این امواج مخرب و نمیدونم اینا که میگن اثر داره و فلانه، و موبایل دم گوشت باشه و اینا، نبوده زندگی میکردن 400-500 راحت عمر کردن. حالا من نمیدونم، حالا تو را آورده به من چه. و ارفکشاد 35 سال بزیست و شاله را آورد، و ارفکشاد بعد از آوردن شاله 403 سال زندگی کرد و پسران و دختران آورد. پس شد که سام، ارفکشاد، بعدش شاله با هی جیمی، و شاله 30 سال بزیست و آبر را آورد، و شاله بعد از آوردن آبر 403 سال زندگی کرد و پسران و دختران آورد. آبر مبنای همین ریشه عبریه که میگیم این زبان عبریست، عبرانیان، این از همون کلمه چی گرفته شده؟ آبر گرفته شده. و برخی میگن نه خیر، عبری از عبور آمده، چون حضرت ابراهیم از شهر اور که بلند شد، از بین النهرین اومد، از رودخونه عبور کرد، آمد به سرزمین مقدس. این عبور، هبره و عبور از همون ریشه میگن گرفته شده. هرچه باشه خلاصه یک کهن تاریخی برای اون در نظر میگیرن. و آبر 34 سال بزیست و فالج را آورد، و آبر بعد از آوردن فالج 430 سال زندگی کرد و پسرانش و پسران و دختران آورد، و فالج 30 سال بزیست و رعو را آورد، و فالج بعد از آوردن رعو یا رعو 209 سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد، و رعو 32 سال بزیست و سروج را آورد، و رعو بعد از آوردن سروج 207 سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد، و سروج 30 سال بزیست و ناهور را آورد، و سروج بعد از آوردن ناهور 200 سال بزیست و پسران دختران آورد. این تکنولوژی داره میاد، همش سنا داره کم میشه، ما داره 200 الان. و سروج بعد از آوردن ناهور 200 سال بزیست و پسران دختران آورد، و ناهور 29 سال بزیست و تاره را آورد. تاره، تاره میگن عبرانی ها، تاره یا تارخ یا تارخ، این دیگه از اینجا دیگه اسمای آشنا میاد. بله. و ناهور بعد از آوردن تاره 119 سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد، و تارخ 70 سال بزیست و آبرام و ناهور و هاران را به دنیا آورد. یعنی اینا، آبرام همون حضرت ابراهیمه و برادرانش رو داره میگه، هاران یکی از برادرانش و دیگری ناهور رو آورده بده. و این از پیدایش تارخ که تارخ آبرام و ناهور و هاران را آورد، و هاران لوط را آورد. حضرت لوط پس میشه برادرزاده حضرت ابراهیم، که در همزمان هم دیگه هم بودن، تو قرآن هم این مسئله ذکر شده. و هاران پیش پدر خود تاره در زاد و بوم خیش در اور کلدانیان بمرد. میگه تو همون شهر اور که اینها بودن همونجا مرد، این ور اونور نرفت. دقت کنید، گفتم کدوم شهر؟ اور. اور چی؟ کلدانیان. نکته داره، گازشو گرفتید همجور دارید میرید، گفتم باید دقیق بشید. آره بگذاریم، اینو بمونید تو خمارش، بعدن آخر جلسه وقت کردیم. و ابرام به وقتش باید مفصل بحث کنم. و آبرام و ناهور زنان برای خود گرفتن. زن ابرام را سارای نام بود و زن ناهور را ملکه نام بود. دختر هاران پدر ملکه و پدر یساکا، اما سارای نازاد مانده و ولدی نیاورد. پس تاره، گوش کنید، اولی مهاجرت تورا داره ذکر میکنه. پس تاره، یا بگیم تارخ، عربیشو بگیم تارخ، پسر خود آبرام و نواده خود لوط، یعنی بچه اون یکی پسرشو، پسر هاران و نواده خود لوط پسر هاران و عروس خود سارای زوجه پسرش آبرام را بیرون از اور بیرون شدن تا به ارض کنعان بروند، به حران رسیده در آنجا توقف نمودند. یعنی برای اینکه برن به سر کنعان، از اول اومدن رفتن به شهر حران، از اونجا رفتن به کنعان. اما اینکه اور کجاست کاملا اثبات شده است در تاریخ، هیچ شکی وجود نداره. ببینید حضرت ابراهیم اگر نقشه جلو چشتون ترسیم بکنید، من نمیخوام بیام بیاید با دو ساعت اینو بس بکنید و بخاطر نشون دادن نقشه. ببینید شما عراق رو در نظر بگیرید، جایی که دجله و فرات با هم برخورد میکنن یکی میشن، شمال اون دو شاخه، اونجا شهر اوره. از شهرهای زمان سومری ها هم بوده، اونجا شهر اوره. حضرت ابراهیم برای شما، دارم به سمت شما این نقشه رو میکشم نه به سمت خودم، به این شکل مسافرت کرده، هلال مانند مسافرت کرده، یعنی اومده به سمت شمال تا جنوب ترکیه رفته، در شمال شرق بین النهرین، در شمال بین النهرین در شهر حران که الان استان شانلیورفه ترکیه است، در اونجا یک مقدار می ایسته که الان کسایی که قدیما سوریه زمینی می رفتن نگهشون می داشتن اونجا، مقام حضرت ابراهیم و اینجور دارن بهشون نشون می دادن. در مرز عراق اون استان، از اون سمت سرازیر میشه توی کنعان، یعنی یک مسیر اینطوری داشته. به خاطر همین در مورد این که حضرت ابراهیم اهل کجاست، برخی گفتن کردستان کجا، عراق، یعنی به سمت شمال که اومده اونجا رو مد نظر قرار دادن. اما تاریخ دقیق و صحیحش اینطور که در شهر اور ذکر شده و تاریخ هم تایید میکنه، این باید منطقه‌ای باشه در برعکس جنوب عراق، یعنی جایی که دجله و فرات با هم برخورد دارن. خلاصه هر دو نقل هست در تاریخ، اما از خود من بپرسید زیاد مهم نیست، مهم اینه که تو منطقه چی بوده، عراق ایشون ساکن بوده. اما نکته که وجود داره، شاید اینجا شما بپرسید بگید که قرآن گفته و اذ قال ابراهیم لابیه، بگید آذره، چرا اینجا گفته پدر کیه، تارهه یا تاروخه؟ در مورد این آیا پدرش بوده، چون مفسران میگن عموش بوده، برخی میگن اصلا پدرش بوده، هیچ ایرادی نداره بت پرست باشه، برخی دیگه میگن اصلا این آذر اسم نیست، صفته و صفت بت هاست، یعنی کلمه آذر رو شیکوندن عربیش کردن. من بررسی، ببینید لغویون عرب اونایشون که بی سواد بودند بسیار بسیار علاقه دارن که کلمات رو عربی کنن به زور، یعنی کلمه که اصلا ریشه عربی نداره رو به زور چیکار بکنن، عربی کنن. یک حس متاسفانه ناسیونالیستی بود که در برخی از لغویون عرب بود، اما اونایشون که علمی بررسی میکنن رد کردن نظرشون، گفتن اینا چرت و پرت گفته، اصلا ریشه اینطور نمیتونه باشه. یه سری چیزا هم، کلمات هم وزن داره، هر کلمه در عربی میگن که بر وزن فرائن بیاد یا ابالسه مثلا بیاد، این یعنی مفردش عربی نیست اصلا، این کاملا مشخصه. خیلی کلمات هم به زبان عربی رفته، ما از زبان فارسی هم کلی 126 تا کلمه فقط تو قرآن داریم که از زبان فارسی به عربی رفته، دین، شهوت، سجیل، کلماتی که از فارسی به عربی رفته، صبح. نوع دیگرش هم که هست، متاسفانه برخی از افرادی است که من در مقالاتی بردن تو سایت ها اینا بررسی میکنم، کسایی که دنبال ریشه های ترکی برخی از لغات میگردن، یعنی بعضا یک چیزای عجیب غریبی رو مثلا میان میچسبونن به زبان ترکی که اصلا باور نکردنیه. مثلا من نگاه کردم به این نتیجه رسیدم که اینها کلن هر کلمی که آخرش الف و ر داشته باشه رو میگن، یا الف و ر داشته باشه یا مصوت کوتاه ا و ر داشته باشه، ار داشته باشه میگن ترکیه، هر چی میخواد باشه، قطارم چون آر داره لابو ترکیه. این اشتباهه. مثلا منم توی مقاله پسر و دختر رو برداشته بود ریشه ترکی بررسی کرده بود، در حالی که اینو کاملا مشخصه یک از شاخه هندو اروپایی است. یعنی ببین بحث علمی دارم و بحث نژادی ندارم، اشتباه اشتباه هر کی میخواد بکنه، هر کی میخواد باشه، هر چی مرورسون، اشتباه اشتباهه. یکم اینا، همین دوتا من دارم واقعا میبینم، این باید مراقب بود. من الان بحث ابراهیم، سارا، تارق، اینا همه رو آنالیز کلمه میکنم واسه تون اینجا تو همین جلسه که ببینیم آقا بعضیم از این طرف اومدن در میان پانفارس ها، اصلا حضرت ابراهیم ایرانیه، فکرش هم نکنید ما. مگه میشه از توی غیر ایرانی همچه آدمی بیاد بیرون؟ حضرت محمد هم ایرانی بوده، حرفی نداره، اینا میان میگن آقا من اصلا قریش معرب کلمه کوروشه، این قریش شده بعدش هم شده قریش، اینا میگن کی به کی، حالا برو کنترل بنز با قریش رو، اون فهر رو پیداش بکن که لقبش قریش بوده، بیارش بگو بچه کجایی والا. اما ما اینجا اثبات میکنیم به لحاظ تاریخی و علمی که این مزخرفه، به اشارتی که هم تو سخنرانی قبلی. اما لغویان ببینیم چی میگن. آذر مفعول مقدم و نام بت است. پس اینجا بعضی چی گرفتن؟ اینو اصلا مفعول در اون آیه گرفتن و بعضی گفتن که آذر صفت است و معنای آن معوج، کج و معوج که میگیم، یا شکسته و امثال آن میباشد و برخی آن را لقب پدر ابراهیم دانستند. من عیناً دارم از رو لغتنامه براتون بخونم. و دسته دیگر گفتن مراد از کلمه لعبیه عموش است، یعنی اب علاوه بر پدر بر ام نیز اطلاق میشود. ام یعنی عمو، پدر علاوه بر به بابای اصلی بگی اب، تو عربی به عمو هم مثلا میگن، به خاطر این بوده. و عده دیگر قرائت های شاز قبول کردن، شاز یعنی نادر. مثلا قرائت اعذرن تتخذ با همزه اول استفهام و همزه دوم مفتوح و سکون ز و نصب را، که اینجا اون وقت میشه که معنای اون اینجوری میشه: آیا بت‌ها را پشتیبان و یار خود ضد خدا قرار میدهی؟ کلن کلمه آذر رو ترجمه کردند. یه قرائت خیلی شاذ و نادره که بعید میدونم، من خودم به شخص بررسی کردم اینا، بعید میدونم اصلا درست باشه، اصلا نداریم همچین چیزی تو قرائت سبع، من نگاه کردم نبوده همچین چیزی. و قرائت دیگر ازرن ترجمه کردند که باز معنیشو چیکار کردن؟ چرخوندن، که معنیش این میشه: آیا از روی گناهکاری بت‌ها رو خدا میگیری؟ آذره رو ازرن خوندن، ازره رو بردن به عربی، ریشه واسش ساختن و اینجوری ترجمه کردن، که اون وقت منصوب اون در این حالت نصب اون به فعلی که مقدره. حالا بگذاریم، این چیزای عربی رو میخوام سریع گذر بکنم. در قصص الانبیا هم امثال هم بررسی شد و خلاصه گفته شد یا پدرش یا عموشه. خیلی هم از اسرائیلیات وام گرفتن، یعنی گفتن که قطعا پدرش نیست، چون در تورات داریم که بابای حضرت ابراهیم اسمش تاره بوده. اما بررسی که علامه طباطبایی انجام داده بسیار بسیار منطقی و به نظر حقیر درست به قول درست میرسه که حضرت ابراهیم در قرآن بین اب و والد تفاوت قائل شده. جایی که میگه اب انگار از یکی دیگه داره صحبت میکنه، جایی که میگه والد از کسی دیگری، که حالا آیاتش میرسه، چون جای دیگه هم جای بررسی داره اونجا مفصل خدمت شما عارض میشم و بحث میکنم. اما اونهایی که نگاه فارسی دارن میگن ابراهیم یا براهام یا براهیم معرب نام پرهامه. پرهام به جای پ بذاری میشه براهام، ابراهام، ابراهیم. خیلی هم اینجور در میاد، یعنی به لحاظ لغت شناسی کسی این دلیل رو بیاره، اگه سند لغت همین یه دونه باشه میسر جور در میاد، اما به شرطی که تو تاریخ هم بتونی بررسی بکنی، یعنی معربش بکنی. مثلا برهان قاطع همچین چیزی رو ذکر کرده. براهام در اشعار ایرانیون هم آمده با عنوان براهام، یعنی بین ابراهیم و پرهام اسم اومده. به عنوان مثال دقت کنید، در شاهنامه داریم براهام مردی است پر سیم و زر، جهودی فریبنده و بدگوهر. اون زمان ببینید پر سیم و زر، جهودی فریبنده و بدگوهر، اون زمان شاهنامه هم این فردوسی دوزارش افتاده بوده، اینا چجوری تو بحث مالی حضور دارن و فلان. خلاصه اینجا به نگاه عبرانی دیدتش، گفته براهام قطعا براهام فردی جهودی. در لغتنامه ها برخی نوشتن که از قدیمی ترین اسمای فارسی پرهام به معنی فرشته خوبی، یا برخی دیگه گفتن به معنی پدر همه. الان پدر در برخی از گویش های زبان فارسی مثل گویش های خراسانی به پدر میگن پیر، پیر همه، پرهام، یه همچین چیزی. برخی اینطوری نگاه کردن. خلاصه بعضی جاهای دیگه هم نوشته که نامی پارسی و کهن و نام یکی از پیامبران اولوالعزم است، که در این شرایط کلمه پرهام از نام حضرت ابراهیم گرفته شده. درست شد؟ نام پرهام از نام حضرت، یعنی حضرت ابراهیم آدم معروفی شده بوده، حتی ایرانی ها هم آوازش رو شنیده بودن و اسمای خودشون، اسمای بچه‌هاشون رو اون اسم می‌گذاشتن. و آیا این شدنی است؟ بله، به خاطر اینکه فرزندان حضرت ابراهیم، یعنی فرزندان قطوره، اون 6 تا پسرش، میگن از دریای سرخ تا خلیج فارس پخش شدن تو منطقه. و خلیج فارس که میشه بیخ گوش خود ما، مال خودمونه، میتونه از این جهت هم راه پیدا کرده باشه، میتونم شباهت لفظی باشه، واقعا پیش میاد. اما در مورد نام سارا جهانگیری، رشیدی، قیاس گفتن سارا خالص را گویند. این خیلی مهمه ها، دارم عقبشون رو اثبات میکنم. پس پرداخ ادعاها ممکنه بشه. من شنیدم الان بعضی از ملیگره هم دارن مزخرف میگن، برخی از این صهیونیست هم دارن مزخرف میگن. ما باید بگردیم چیز اصلی و درست رو پیدا بکنیم، چون اینا دنبال گذشته تاریخی هن. پیدا بکنن میخشون کوفتن دیگه، ول نمیکنه، همه چی رو تصاحب میکنه. خالص، صاف و برخی دیگه گفتن اگرچه این لفظ به این معنی شایستگی صفت در صفت دیگر چیزها را نیز دارد، لیکن ترکیب آن به جز انبر و مشک و زر به نظر نیامده است. خیلی هم گفتن سارا به معنی انبر، مشک و طلاست، همچون انبر سارا و زر سارا در برهان آمده. جهانگیری، انجمن آرا، رشیدی، قیاس هم ذکر کردن. پاک بی آمیغ، تمیز بیبار، معانی سارا رو گره. آمیغ همون آمیخته، آمیغته که شده آمیخته به مرور زمان. در مورد اینکه کنار زر هم استفاده می شده ما داریم، اما به معنی خود طلا نبوده، دقت بفرمایید، به معنی صفت طلا بوده. زر سارا داشتیم، شعر داریم. چه حاصل زان که دانی کیمیا را، مثل خود را نکردی زر سارا. یعنی زر ناب و خالص، پس باز هم به معنی چیه؟ خالص. نکته دیگه هم داریم که در زبان هندی ها هم بوده، در فارسی هم هست. سارا در اونجا به معنی پوششی است که روی سر باشه، و باز هم نظر بنده اینه که به معنی صفته. ز سر ساره هندویی برگرفت، به رهن سر و دست بر سر گرفت. ساره هندویی یعنی به معنی پوشش سر. شاید از این جهت که اون چادری که رو سرشون مینداختن تو بحث حجاب مفصل عرض کردیم خدمت شما، اون یه دست میکرده، درسته؟ چادر طرف هر رنگ و رنگی میخواد بپوشه بپوشه، چادر یه دستش میکنه، یه رنگش میکنه. شاید از این جهت استفاده شده. علا ای حال ما در زبان فارسی کلمه سارا رو داریم. اما مگر آریایی ها چند سال اومدن به منطقه؟ چند سال؟ بگید. 2500 سال هخامنشی هم بودن، وقت گل روی شما 1000 سال میذارم روش. 3500 اگه ماده ها و بابای ماده هم رد کنید میشه 3500 سال. حضرت ابراهیم و سارا 4000 سال پیش در شهر اور زندگی میکردن. چطور قبل از اومدن آریایی ها اینا اسمشون فارسی بوده؟ نشدنیست، منطقی نیستش. پس چرا ما تو فارسی میبینیم؟ نکته دیگه، مگه آریایی ها اومدن تو این منطقه؟ هیچکی نبوده، آدم قبلش زندگی میکرده. کیا مثلا؟ تمدن ایلامی ها. ایلامی ها که توی خوزستان کنونی ساکن بودن تمدن بسیار بسیار بزرگی دارن، مثلا قبل اینکه آریایی ها بیان. خط داشتن، نوشتار داشتن، کوزه‌گری داشتن. نشان سوئستیکا اونجا پیدا شده. نشان سوئستیکا در میان ایلامی ها پیدا شده که برمیگره به 7000 سال پیش. بابای آریایی هم نبودن، من کجا بودن؟ خب این پس مد نظر باشه. حرف غیر علمی الان مثلا چون نژادی خیلی میپذیرن، خوششون میاد. آره حضرت ابراهیم هم خودمون بود. نه دیگه تو رو خدا، بی خیال. اینجوری نیستش. بعد آریایی اومدن همه رو که قتل عام نکردن. ما کلمات الان تو زبان خودمون داریم که ریشه ایلامی داره، ریشه سومری داره. یعنی اومدن تضارب عقاید بوده، برعکس اون موقع کلمات خیلی راحت‌تر هم وام می‌گرفتن. مثلا کلمه دبیر، کلمه دبیر رو خیلی با ریشه آرامی ایلامی میدونن. ایلام با عین ها، همین استان ایلام که الان ایلام مونده از همون مونده. در انجیل هم جای ایلام دیدید اشارتی هست در انجیل شده، در کتاب مقدس، در کتاب مقدس ایلام دیدید با عین، منظور ایرانه. یعنی مفسرین ایران میدونن ایلام رو، الان خوزستان ایرانه بالاخره. خلاصه به نظر من این که اگر کسی بخواد بیاد گذشته آریایی به تراشه اشتباه. اما عبری ها چی میگن؟ میگن ابراهیم یعنی ابو رحم، پدر رحمت، عرب ها میگن. عبرانی ها هم یه همچین تعبیر شبیه به همین مسئله دارن. این هم نمیتونه درست باشه، هرچند که ریشه زبان عبری بر میگرده به ریشه زبان به شاخه اصلی آرامی، اما این اصلا اون موقع اسم حضرت ابراهیم هه بگو نداشته. این از کجا وردی؟ خودت بعدن میگه هه اومد، باز میگید ابو رحم، ابو رحیم، جور در نمیاد. بعضی هم گفتن که پدر فلان، یعنی ابو رو پدر گرفتن، بعد اون رام رو معنی کردن دیگه، معانی مختلف که دیگه میگذاریم. فکر میکنم بیشتر از این بخوایم اونو جلسه به جا عرض موعود میشه لفظ موعود. پس حضرت ابراهیم نهایتا میشه گفتش که قطعا شهر اهل شهر اور بوده، راه افتاده. خدا با ابراهیم فرمود من همون خداوندی هستم که تو را از شهر اور کلدانیان بیرون آوردم تا این سرزمین را به تو بدهم. تاره دهمین نسل نوح ابرام را به دنیا آورد. ابرام دارای دو برادر به نامهای ناهور و هاران بود. هاران پدر لوط شد. هاران در شهر محل تولد خود اور چالدیز، یعنی لفظی بوده مثلا اسم کامل شهر اور، اور چالدیز بوده، از دنیا رفت. ابرام با سارای ازدواج کرد ولی کن سارای عقیم بود. تاره با ابرام، سارای و لوط به سرزمین کنعان رفتند و در محلی به نام هاران ساکن شدند و تاره در سال 205 سالگی از دنیا رفت. این خلاصه‌ای بود که از زندگی اینها به قولی بوده. نکته که اینجا وجود داره، میگه پدر حضرت ابراهیم تو این کوچ و مهاجرت چیکار کرده؟ شرکت کرده. این نکته مهمیه. و اینکه با حضرت ابراهیم اومده ظاهرا تفکرات حضرت ابراهیم قبول بشه، چون میدونید اون دعوایی که حضرت ابراهیم میکنه تو همون اور بوده ها. اون جنگی که را میندازه بوتا رو میشکونه، تبر میذاره رو کله اون بوت بزرگه و این گردن رو ناویزون میکنه، اینا همش تو اون موقع بوده. توی قرآن میگه پدر ابراهیم مخالف این بوت ستیزی ابراهیم بود. آیه قرآن تونتو فارسیش فقط براتون میخونم. بله، در کتاب به یاد آور ابراهیم را، به درستی که او راستگو و پیغمبر بود. به یاد آور آن زمانی را که به پدر خود گفت پدر جان چرا چیزی را میپرستی که نه میشنود نه میبیند و نه تو را در حاجتی بینیاز میکند؟ پدر جان به درستی که علمی به من رسیده که به تو نرسیده است. میگه من پیغمبر شدم، چرا این کار را میکنی؟ پس مرا پیروی کن تا به راه راست راهنماییت کنم. گفت ای ابراهیم، آیا تو از خدایان من رویگردانی؟ بدان که اگر دست از این اعراض خود بر نداری سنگسارت میکنم. دور شو از من و دیگر تو را نبینم. سوره مریم آیه 4. اصلا پدر حضرت ابراهیم چیکار کرده؟ رونده، تردش کرده. و این پدر کیه؟ اینجا هم لفظ اب استفاده شده. شعرای 89. پروردگارا مرا حکمی ارزانی دار، حضرت ابراهیم داره میگه، و به بندگان صالح خود ملحقم ساز و برای من زبانی راستگویی در میان آیندگان قرار ده، که اینو قبلا ویژه تفسیرش کردیم، وجعلنی لسان صدق فی الاخرین، که امام صادق میفرماد این لسان صدق حضرت امیرالمومنین، و مرا از وارثان بهشت نعیم بنمای و بیامرز پدر مرا. حضرت ابراهیم اینجا برای پدرش طلب چی کرده؟ آمرزش. آیه قبلی دیدی پدرش چی بود؟ بت پرست بود، کوتاه هم نیامده بود، گفت تو برو بیرون، اگه تو خدای من دست برداری من تو رو سنگسارت میکنم، برو کنار. بیامرز پدر مرا زیرا وی از گمراهان بود. خود حضرت ابراهیم هم میگه یادم گمراهی بود. اینجا رو دقت کنید چی گفته، میگه بیامرز پدر مرا زیرا از گمراهان بود. ببین تو ادامه چی میگه، چی میفرماد؟ و روزی که مردگان برپا میشوند مرا خار مکن، روزی که نه مالی و نه فرزندی هیچ کدام سودی نمیبخشد. مگه حضرت ابراهیم فرزنده نیست الان؟ از اون طرف میگه پدرم رو بیامرز، از این طرف میگه بچه هیچ کاری از دستش در نمیاد. این پارادوکس نداره؟ داره دیگه. از اون میگه بابام بیامرز، از اون میگه روزی که از دست فرزند هیچ کاری بر نمیاد. این نکته ایه. مگر کسی که با قلبی سلیم پیش خدا بیاید. مگه خودت یه کاری کرده باشی خودت بری اونجا؟ آیات بعدی ممتحنه 4. همانا در داستان ابراهیم و آنان که با او بودند برای شما اسوه و سرمشق نیکویی بود. قرآن کلن دو نفر به عنوان اسوه معرفی کرده، یکی حضرت ابراهیم، دیگری پیامبر خودمونه. دقت کنید مقام حضرت ابراهیم دستتون یاد. آن موقع که به او گفت، به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه که جز خدا میپرستید بیزاریم و به شما کفر ورزیدیم و از امروز تا به ابد بین ما و شما خشم و دشمنی افتاد، مگر آنکه به خدای واحد ایمان آورید، مگر قول ابراهیم به پدرش، الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک، که گفت چی؟ به زودی از برای طلب مغفرت میکنم. نشنیدی مگه؟ به باباش گفت به زودی برای طلب مغفرت میکنم و خدا تو درست بجو نیستی، و البته من برای تو ضمانتی نمیتوانم بکنم چون از ناحیه خداوند دربارت اختیاری از خود ندارم. بعد تازه گفت من ضمانت هم نمیتونم واسه بکنم تو، یعنی جهنم یه جوری به پدرش وعده داد. سوره انبیاء آیه 7. خواستن درباره او کید و مکر به کار ببرن که ما آنان را زیانکارتر قرار دادیم و نجات دادیم او را و لوط را به سوی زمینی که برای همگان آنجا را با برکت نموده بودیم و موهبت با برکت نموده بودیم بردیم، یعنی دستور مهاجرت دادیم و موهبت کردیم به او اسحاق را و یعقوب را نیز اضافه کردیم و همه آنها را صالح قرار دادیم. اینجا هم اشاره به دستور مهاجرت در قرآن تایید شده که خدا داره میگه به ابراهیم و لوط گفتم باید برید به سمت اون سرزمینی که اونجا رو مبارک قرار دادیم. کجا میشد؟ بیت المقدس منطقه. آیت بعدی: پس وقتی که از آنان و از آنچه میپرستیدن کناره گیری کرد، به او اسحاق و یعقوب را دادیم و همه ایشان را پیامبر نمودیم. سوره مریم آیه 4: الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. شکر خدای رو که به من در بزرگی و در کبر سن اسماعیل و اسحاق رو داده. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. نکته: حضرت ابراهیم برای بچه هاش چی درخواست کرده اینجا؟ ذریهش نشدی؟ نماز؟ باریکلا. مقیم از صلات چی باشن؟ بر پادارنده صلات باشن. افتاد دوزاری یا نه؟ صلات یعنی چی باید باشه؟ بله، حضرت ابراهیم یه جا دیگه بر ذریهش یه چیز خواسته، سوره بقره آیه 124: اینی جائل و کل ناسه اماما قال و من ذریتی. یعنی برای ذریهش دو تا چیز خواسته. چی؟ یک، صلات، اقامه نماز، اقامه صلات. دو، امامت. و در واقع هر دو یکیست. یعنی دقت بکنیم، این قرآن داره میگه ها، این که حضرت امیرالمومنین میگه من صلاتم بی خود نی، خواستتش بجعلی لسان صدق فی الآخرین، تو بچه همون یه لسان صدق قرار بده اون باشه، تو ذریه من باشه، من میخوامش، به کسی دیگه ندی خدا ها. آزمونم ازش گرفته، جوابم داده شیشتونگ ماشاءالله. بعد اینجا چی میگه؟ میگه ربنا اغفر لی ولوالدی. اینجا میگه خودمو پدر مادرمو بیامرز، اما دیگه نمیگه اب، میگه چی؟ از ولده، از ریشه ولده استفاده کرده. اینجاست که میگم تفاوت قائل شده. حضرت ابراهیم اونجا که گفته اب، هیچ ضمانتی چی نداده، گفته من حالا آرزو میکنم اما بدون که بچه هیچ پدر نمیخوره. اونجا هم گفته بود که خدا من اختیار نده اصلا تو رو ببخشن، اما جایی که میگه والد میخواد بخشش رو، یوم یقوم الحساب، تو روز قیامت. پس تفاوتی بین والد و ابه. آیا میتونیم یه سند قرآنی دیگه هم اشاره پیدا کنید؟ بله، اینو دقت بکنید، آیه جالب. حضرت یعقوب داره فوت میکنه، رحلت میکنه، همه پسراشو جمع کرده نصیحتشون کنه. ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت. وقتی مرگ فرا گرفت حضرت یعقوب رو، حاضر شد بر مرگ، از قال لبنی، به بچه‌هاش گفت ما تعبدون من بعدی، بعد من چی می‌خواد بپرستید؟ قالو نعبد الهک، ما می‌پرستیم اله تو رو، خدای تو رو، و اله آبائک، و خدای باباها تو، آبائک، پدران تو، کیا؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. مگه اسماعیل بابای حضرت یعقوبه؟ ها؟ چیشه؟ عموش؟ درست شد؟ و قرآن جواب تو خودش گذاشته. اما این که اسم آذر رو برده بی خود نبوده، یک کدی داره. آذر با زیر رهی نوشته، یک کدی داره، حتما یه چیزی داره، وگرنه خدا بی خود اسم نمیبره. اسم وزیر از سلیمان نبوده. بعد بررسی کردی و در قرآن تعمق بکنیم، رجوع بکنیم، پیداش کنیم، بالاخره یه نکته ای داره. اما خلاصه عموش با پدرش تفاوت داره. پس این نقل تورات میتونه مقبول واقع بشه که تارخ پدر حضرت ابراهیم بوده و آذر عموش بوده احتمالاً، که حق پدری گردنش داشته، یعنی بزرگش کرده بوده. خب برای ما فرقی نمیکنه، خلاصه خود حضرت ابراهیم رو قبول داریم. بعد اما اینو بحث میکنم چون من دیدم و مقاله ها داره نوشته میشه استاد دانشگاه روحانی رفته سر جلسه داده بیداد که حضرت ابراهیم ایرانیه. بعد من به بچه گفتم جلسه بعد من ازش سند بخواید، رفته هیچ سندی ارائه نداده، همین حرفا و پرهام و اینا رو گفته. این خطرناک، حتی ایشون صدق نیت هم داشته باشه، افرادی من چیکار میکنن؟ سوء استفاده میکنن، به خدا بدن نمیتونیم جمعش میکنیم. در حوالی 1900 سال پیش از میلاد حضرت ابراهیم مهاجرت خودش رو شروع میکنه. از اور اول به حران میره. حران و شهر قدیمی، خیلی خیلی قدیمیه. میگن اولین شهری که بعد از طوفان نوح ساخته شد حران بود. در استان کنونی شانلیورفه ترکیه از حران که منزلگاهی قرار میده از اونجا هم به کنعان میره. حران منطقه‌ایه که این سا به این یا صبی ها یا مندیان در اونجا قرارگاهشون بوده، ساکن بودن. در مورد صبی ها یادم یاد توی هم جلسه یه نیمچه صحبتی کردیم، پیروان حضرت یحیی هستن، مختصله بهشون میگن. اینا کوچ کردن به ایران هم اومدن در زمان اردوان اشکانی. اردوان اشکانی به خاطر اینکه یهودی ها اینا رو قتل عام میکردن، اینا پیرو حضرت یحیی بودن، خود حضرت یحیی رو کشتن، پیروانش هم میکشتن. اینا رو برداشت آورد تو خوزستان و دزفول و الان مناطق هستن، همین الان هم هستن. اینا تو تقاضای من شنیدم چیزام داده بودن که نماینده هم داشته باشیم تو مجلس، اونم جزء اقلیت، اما تعدادشون خیلی کمه، معقول نیستش. جنگ ایران با رومی ها هم تو همین حران واقع شده بوده، جنگ معروف سورنا با کی؟ بله اما ملیتتون هم بلد نیست، خیلی اوضاع بیریخته. کراسوس دیگه خیلی معروفه که بعد از اون جنگ های 700 ساله ایران و روم راه میفته. در اونجا ایرانی ها با 10,000 نفر 42,000 تا رومی رو شکست میدن، تو همین حران بوده، شهر خیلی قدیمی و استراتژیکه. حضرت ابراهیم چرا صاف نرفته؟ این سوالها، چرا مستقیم اینجوری نرفته؟ چرا اینجوری کمانی رفته اومده به بالا؟ در واقع حضرت ابراهیم مسیر کاروانها رو انتخاب کرده. چه مسیر پرترددی بوده حضرت ابراهیم از وقتی که از بابل از بین النهرین بیرون میاد، از شهر اور رسالت خودش رو آغاز میکنه، عمدن مسیر کاروانهای تجارتی رو انتخاب میکرده که ببرن حرفاشو چیکار بکنن، فرمایشاتشو پخش بکنن این طرف اون طرف. نهایتا به کنعان میاد و وارد اونجا میشه. در کنعان از همسر دومش، اولین پسرش به دنیا میاد، اسماعیل، بعد مورد حسادت زن اولش قرار میگیره، اور میبره در حجاز میگذاره، برمیگرده دوباره که سر میزنه 13 در 86 سالگی اسماعیل به دنیا میاد. وقتی دوباره میره بهش سر بزنه، یعنی 99 سالگی، خدا وعده اسحاق رو هم بهش میده، اسحاق هم در همون منطقه به دنیا میاد. و از اونجا سرزمین وارد سرزمین کنعان که شده، سرزمین کنعان به معنی پشم قرمز گوسفنده، چون محل تجارت همین بحث بوده. یونانی ها کلمه فینیقیه رو که استفاده کردن، فینیکیوس یا فینیقیه، فینیکیا، همینجی میچرخونن، پینیکیا، پینوکیو، یه وقتی که نسازید ازش، اونم معنیش همین پشم قرمز گوسفنده. این نشون میده که باز دوره محل چی بوده؟ تجارت بوده. خیلی خیلی مهمه، خیلی قبل از اون که اصلا این افراد بخوان، حتی حضرت ابراهیم بخواد به اونجا مهاجرت بکنه، محل داد و ستد بوده، کشتیرانی داشتن، یعنی واقعا میشه گفتش که از مناطقی که میشه گفت مهد تمدنه سرزمین کنعان. و حضرت ابراهیم حساب شده اونجا رو انتخاب کرده به دستور خدا، یعنی خدا انتخاب کرده بوده گفته برو. در اسفار پنجگانه هم با همین نام توصیف شده، حتی گفته شیر و شهد هم تو اونجا جاری، که در مورد شیر و شهدش کلی صحبت کردیم. خدا هم بهش گفت وارد کنعان که شدی او را اسماعیل نام خواهی نهاد، از یه پسری به دنیا میاد، زیرا خداوند تظلم تو را شنیده است، به هاجر گفت، و او را مردی وحشی، او مردی وحشی خواهد بود. متاسفانه بغضی که از حضرت اسماعیل در تورات وجود داره از هیچکی وجود نداره. بدترین توهین ها به حضرت اسماعیل شده. تازه خوب بدین این ترجمه که شما میخونید مرد وحشی، این ابریش نیست، ابریش کلمه بسیار بسیار زشت‌تر و زننده تره. یعنی اینا توی ترجمه دیگه ترسیدن یه بلایی سرشون بیارن، اما اونه گفتن یه خورده تلطیفش کنیم. اما تو ابریش عبارات بسیار زشتی برای حضرت اسماعیل وجود داره. من فقط انگلیسیشو میگم، wild ass یا donkey، یه همچین الفاظی برای حضرت اسماعیل پیامبر خدا علیه آلاف تحییت و سنا و برای خاندانش هم درود باد استفاده کردن این نامردان. برای شلافه و مدت زندگانی اسماعیل 137 سال بود که جان را سپرد، جان سپرده بمرد و به قوم خود ملحق گشت. این چیزی صحبت کرده، میگه مرد رفت پیشه وی فامیلاش. بعد واقعا این لحلفاظه بر پیامبران همینجوری استفاده میکنن. شما یه جلسه بعد باشه ما بیان اوضاع پیغمبرها رو تو تورات شهر بدیم، هر چند جسته گریخته گفتیم، دیدید چه اوضاع وحشتناکیه. با اینکه وعده داده شده که امت عظیم به وجود میاد، اما در هیچ جا اشاره صریح به این امت نکردن بعد اشارات پراکنده به 12 سبت اسماعیل کردن که شطور که دامدار بودن، شطور میچروندن، گوسفند میچروندن و در همسایگی شرقی بنی اسرائیل بودن که دقیقاً میشه همین حجاز. یعنی فاران دقیقاً میشه حجاز. الان میدونید دیگه توی تفاسیر جدیدشون برای اینکه بگن فاران حجاز نیست، فارانو بردن تو چیز توی نزدیکی بیت المقدس که بگن حضرت رسول رو زیرابشو بزنن. یه همچین بحثی. خلاصه حالا با ایناش کار ندارم. در آیات مختلف هی گفتن که آقا بنی اسماعیل باید بیان نوکری تو رو بکنن، فرزندان قیدار باید بیان نوکری تو رو بکنن. این حرفا یه خورده جاه طلبانه و نجات پرستانه است. به عنوان مثال داره میگه توانگری دریا به سوی تو گردانده خواهد شد و دولت امتها نزد تو خواهد بود و جمیع گله های قیدار، قیدار میشه جد پیامبر پسر دوم حضرت اسماعیل، نزد تو جمع خواهند شد و قوچ های نبایوت، نبایوت پسر اول حضرت اسماعیل، نبایوت یا نبت با ته دسته دار نوشته میشه، بعد تو را خدمت خواهند نمود. میگه اونا نوکر تو هن. در حالی که اینا که حقیقتی که بوده چیز دیگه بوده، اینا خیلی علاقه داشتن این عکسش رو جلوه بدن. حالا اینجا اشاره شده در مورد نبایوت که من دیگه وقت نداریم واقعا بحث نمی کنم، فقط سریعتر میگذرم. خلاصه از توراتی که در قرن سوم و چهارم هجری نوشته شده، هجری شمسی و میشه همون نهم دهم میلادی، انتظار بیشتری نباید داشت. این عباراتی که به اسماعیل حمله شده و به اجداد پیامبر و فرزندان اسماعیل به احتمال زیاد بسیار زیاد بعد از آمدن پیامبره، یعنی بعد از ظهور آقا رسول الله شروع کردن اینا فوشا رو بیشتر کردن، که چون تا قبل اینکه حضرت پیامبر بیاد اینا نمیتونستن زیاد تغییر بدن چون دلیلی برای تغییر نبوده. دقت کنید وقتی پیامبر اومد اینا دیدن نه باید کلامو خراب کنن. به عنوان مثال ما در کتاب اشعیای نبی آیه داریم خیلی عجیبه، میگه که یعنی اگه بخونید شما مات میمونید اینا چقدر فتنه تو ترجمه کردن. الان عبریش همین الان کسی عبری بلد باشه میتونه بره ترجمه کنه، منتها به فارسی فوج فوج شتران، فوج فوج الاغ‌ها و اسب‌ها میآیند، به حرفای اینا گوش کنید. چی نمیشه یه مش یه گله شتر و الاغ داره میاد، به حرفای اینا باید عباشون رو داشته باشید. بعد که شما میری عبریشو بررسی میکنید، مثل همون بحثی که انجام دادم و خوبه بدونید روزی که ما در مورد اون سایت عبری صحبت کردیم و اشاره کردیم در یک بخشش کاملا تلفظها آمده و به شما نشان هم دادیم، خوبه بدونید فرداش فیلتر شد اون سایت. بله فیلتر خودمون شد، خود سایت نه، اون بخشش که تلفظها رو ارائه میده فیلتر شد. این خیلی جالبه، خود سایت فیلتر میشد، خیلی زایه و تابلو بود. اونجاش که به درد شما الان برید تو عبری هیچ چی نمیفهمید، سر در نمید. اونجایی که تلفظ انگلیسی رو جلوش نوشته اون بخش سایت، یعنی یک صفحه داخلی سایت فیلتره. این یعنی الحمدلله داریم رصد خیلی قوی میشیم و سریع هم دارن هر جا میریم پشت سرمون پولا رو میزنن، همینجوری بزنن آه. خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد. میگن سعدی این شعر رو در خواب فردوسی رو دید، این شعر رو بهش گفت، گفت نظرت چیه؟ خدا و کشتی آنجا که خواهد برد، وگر ناخدا و جامه بر تن درد. گفت خوبه، اما اگه من فردوسی بودم اینجوری میگفتم. فردوسی فقط جای کلمه ها رو عوض میکنه. او گفت چی؟ خدا و کشتی آنجا که خواهد برد، وگر ناخدا و جامه بر تن درد. فردوسی گفت برد کشتی آنجا که خواهد خدای، وگر جامه بر تن درد ناخدای. یعنی من فردوسی ام، حواست بشه سعدی. خدا جلو ناخدا میگذاره. هر حالا شما با این کاراتون، این کارا ناخداییه، جلو خدا نمیشه وایستاد. بله این بحثی که دارم عرض میکنم خدمت شما حتی در دایره المعارف جودایکا جلد 4 صفحه 930 و امریکانا جلد 3 پیج 656 ذکر شده. ذکر شده یعنی تاییدیه‌ای داره که این تورات قرن سوم و چهارم هجری قمری نوشته شده. اینا به خاطر اینکه با آقا رسول الله رو از بین بردن. اونو بگم وقتی شما میرید بررسی میکنید میبینید اینه، حضرت اشعیا داره میگه خوب نگاه کنید، چشاتون رو باز کنید، میخوام یه خبر خوش بهتون بدم، بشنوید از وحیی که بر اشعیا نبی شده است. آقا چی میخوای بگی؟ اول یک نفر سوار بر الاغ میاد و بعد از او یک نفر سوار بر شطور میاد. رکب هموار، رکب یعنی یه نفر، راکب اگر جمع بود میشد رکبیم، جمع میبستش. رکب هموار سوار الاغ، بعدش میگه رکب گمل، جمل شطور، کمل و اونی که سوار شطوره و ای اشاره میکنه به دو پیامبر الهی که قرار بود بیان، حضرت عیسی که در انجیل آیه‌اش رو یادم خوندم برای پیامبر داشته بحث میکردیم که سوار بر الاغ شد، اگه خاطرتون باشه گفت برید یه الاغ اونجا بسته است برای من بیارید، اگه صاحبش اجازه نداد بگید استادم خواسته، استادم گفته برید، و پیامبر هم که با شطوران اومدن اینو چیکار کردن؟ سوار بر الاغ و سوار بر شطور کردن، الاغ سواران و شطور سواران فوج فوج دارن میان، میگه 124 ذات پیغمبر همه رو دارن سوار شطور کردن دارن میارن. این فتنه است، یعنی همین الان این داره صورت میگیره ها، الان تو ترجمه فارسی این هست، عبریش که میخونین ترجمه های انگلیسی هم خیلی جالبه، بدبخت انگلیسی ها گیج شدن، یه جایی نوشتن کمل داخل پرانتز کملز، بعد نوشتن دانکی داخل پرانتز دانکیز، جمعش هم نوشتن، منم چی بگه؟ آخه بعضی فکر میکنم مثلا میگن نشانه‌ای از پیامبر بود تو اون قدیمیاشه، ما این بحث پیامبر انشالله کتابش میکنیم، خیلی مباحث بودم وقت نکردم بگم واقعا، مثلا هم یکیش همین مورد بود که اینجا عرض کردم، اینجور چیزا دارن. خلاصه بعد از آمدن اسلام اینا خیلی قرن 9-10 میلادی 3-4 قرن که گذشت تا تونستن دیگه همه را دسترس خارج کردن، نسخ خطی بسیار کم بود، به عنوان مثال الان یک نسخه پیدا شده در غارهای در کشفیات غارهای نزدیک به بحرالمیت که در اونها اصلا مثل طلا برای اینا میارزه، دارن جنگ را میندازن سر این. همین انجیل بارنابا که در کشفیات یک گروه اکیپ قاچاق فروش در ترکیه کشف شد، در اون انجیل بارنابا تمام مواردی که من اینجا عرض کردم آمده. جالب بدونید متاسفانه دست ارتش ترکیه است و ارتش ترکیه برخی از خبرگزاری‌ها زدن برید سرچ کنید ترکیش، اگه ترکیه ای بلدید برید سرچ کنید ببینید، تو تلویزیونش کلی بحث شد، بعضیا میگن انقدر برای غربی‌ها این که انجیل برنابا مهمه، این رو شرط ورود ترکیه به اتحادیه اروپا قرار دادن که پخش نشه این انجیل، یعنی بدی به دست خودمون باشه اینو پخش نکنه که هیچ اثری از ما نمیمونه، سند دیگه آقا سند، مسلمان ها که نرفتن 100 سال قبل اینکه خودشون به وجود بیان پیغمبرشون به دنیا بیاد برن انجیل بنویسن، که از اینجور کارا زیاد میکنن. قرآن وقتی میگین استاد تحریفاً بی خود نیست، اگه خاطرتون باشه ما گفتیم چی؟ پس تاره پسر خود ابراهیم و نواده خود لوط پسر هاران و عروس خود سارا زوجه پسرش ابراهیم را برداشته با ایشان از اور کلدانیان بیرون شد تا به ارض کنعان برود. نکته همینجاست، اصلا شهر اور 1300 سال قبل از اینکه کلدانی ها بیان اونجا اور بوده، مال سومری ها هم بوده، این زمانی که خودش توراتو شروع کرده نوشتن، یعنی بار اولی که شروع کردن بعد از اون تخریب اول بیت المقدس، اون موقع اور دست کیا بوده؟ کلدانیا. 1300 سال بعد از حضرت ابراهیم، 1500 سال بعد از حضرت ابراهیم، اون موقع وقتی نوشته گفته الان دست کیه؟ و الان دست کیه دیگه؟ مثل اینکه الان یه نفر بخواد بیاد متن تاریخی 1000 سال پیشو بنویسه، 1000 سال پیش بعد بنویسه کابل پایتخت افغانستان، میگن عمو جان قاطی کردی، اون زمان افغانستان کلومش مال ایران بوده، افغانستانی نبوده، یه استانی بوده، استان کابل میگفتن ها؟ متن تاریخی بنویسی، الان ننویسی، متن بنویسی، ادعا کنی مال 1000 سال پیشه، بعد بنویسی کابل پایتخت افغانستان به ریاست جمهوری حامد کرزایی مثلا. یعنی این همین عبارته، همین شهر اورکل، من میخوام یکی بدونه جواب بده، خیلی واضحه اصلا حضرت ابراهیم در زمان سومریان بوده، بعد تازه بعد سومری ها بازم کلدانی ها نیومدن، بعد سومری ها آشوری ها میان کلی مانور میدن و فلان، و بعدش میفته دست کلدانی ها که از پادشاهان کلدانی یکیشون میشه همین یبوکت نصر بختان نس که حمله میکنه خراب میکنه بیت المقدس و یهودیان رو اسیر میگیره آواره میکنه به زور میگه باید بیاد توی بابل، یعنی همچین چیزی الان موجوده، حالا ما که نمیفهمیم چیکار باید کرد. بله 1300 سال قبل از سلطه کلدانی ها بر اور به نام اونها خونده. حضرت ابراهیم وارد کنعان میشه، از کنعان که رد میشه توی کنعان دوچار قحطی میشه، داستان رو بشنوید، من اول پناه میبرم به خود از این داستانی که نقل شده، من هیچ ربطی نداره، من فقط نقل میکنم قضاوت به خودشون. و خداوند به آبرام گفت از ولایت خود و از مولد خویش و از خانه پدری خود به سوی زمینی که به تو نشان میدهم بیرون شو. خوب گوش کنید. و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی دید. و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. پس آبرام چنان که خداوند به او فرموده بود روانه شد و لوط همراه او رفت و ابراهیم آبرام عذر می‌خوام 75 ساله بود هنگامی که از حران بیرون آمد. از حران لحظه بیرون آمدنش گفتیم مسیر چجوری رفت جنوب ترکیه بعد اونجا رفت به کنعان. 75 سالگیش از حران بیرون اومده و آبرام زن خود سارا و برادرزاده خود لوط و همه اموال اندوخته خود را با اشخاصی که در حران پیدا کرده بودند برداشته به عزیمت زمین کنعان بیرون شدند و به زمین کنعان داخل شدند و آبرام در زمین میگشت تا مکان شکیم تا بلوتستان مورح و در آن وقت کنعانیان در آن زمین بودند و خداوند کنعانیان با کلدانیان اشتباه نگیرید اون قبلی کلدانی ها بودند این کنعانیانه و خداوند بر ابراهیم ظاهر شده گفت به ذریه تو این زمین را میبخشم. این بحث ارض موعودش دارم میگم و در آن مذبحی برای خداوند که برای بر وی ظاهر شده بود بنا نمود. پس از آنجا به کوهی که به شرق بیت ایل از کوچ کرده خیمه خود را برپا نمود و بیت ایل به طرف غربی به طرف شرقی آن بود و در آنجا مذبحی برای خداوند بنا نموده و نام یهوه را خواند و آبرام طی مراحل و منازل کرده به سمت جنوب کوچید. مسیر کوچه شده قطع کنید و قحطی در آن زمین شد وارد کنعان شده. حالا کنعان چی گرفته؟ قحطی. مجبور جاشو عوض بکنه به یک کشور دیگه بره. ببینیم کجا رو انتخاب میکنه. و آبرام به مصر فرود آمد رفت به مصر. الان نگاه میکنه ببینید اسطوره نیل تا فرات دقیقاً مسیر مهاجرت های حضرت ابراهیمه. از عراق بلند شده رفته تا مصر نیل تا فرات. یعنی همونجا که بابامون عبور کرده رو باید بهمون بدید. ما میگیم همونجا که بابامون عبور کرده نمیخواد خدا بهمون بدید. دادی الان. دست مسلمان است. حضرت ابراهیم بهمون داد. بعد اینجاشو گوش کنید. تا در آنجا به سر برد زیرا که قحط در زمین شدت میافت. و واقع شد که چون نزدیک به ورود مصر شد به زن خود سارا گفت اینک میدانم که تو زن زیبارو و نیکومنظری هستی. گفت تو خوشگلی. همان چون اهل مصر تو را ببینن گویند این زوجه اوست. میان این زن ابراهیمه. پس مرا بکشند و تو را زنده نگاه دارن. گفت تو خوشگلی برای به دست آوردن تو میان منو میکشن که تو رو به دست بیارن. بیا جون منو حفظ کنیم. گفت چیکار کنم؟ پس بگو که تو خواهر من هستی. پناه بر خدا. ببین چه مزخرفاتی رو به پیامبران الهی اینا نسبت دادن. حضرت ابراهیم از ترس جونش از ناموس خوش گذشته. گفته اگه ببین اینا که تو رو میخوان به دست بیارن که دیگه هیچ حرفی نداره. اگه بفهمن زنمی میگن خب زن شوهردار رو که نمیشه گرفت. بعد بزن شوهرشو بکشه. پس بگو من بگو خواهرمی. منم میگم داداشتم که جون من حفظ بشه اگرم اونا غلطی خواستن بکنن. پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم به سبب تو زنده ماند. و به مجرد ورود آبرام به مصر اهل مصر آن زن را دیدن که بسیار خوشمنظر است و عمرای فرعون او را دیدن و او را در حضور فرعون ستودن. پس وی را به خانه فرعون درآوردند. پیش فرعون تعریفش کردن. فرعون گفت برید زن را بیارید. در دروازه شهر دیده بودن اون وزراش رفتن گفتن ماجرا رو بگید. به خاطر وی با آبرام احسان نمود چون به خاطر خواهرش در واقع چیکار کردن بهش احسان کردن گفتن بله اون آدم خوبیه. پس وی را به خانه فرعون در آوردند و به خاطر وی با آبرام احسان نمود و او صاحب میشها و گاوها و حماران و غلامان و کنیزان و ماده الاغان و شتران شد. کلی هم بهش چی دادن؟ شیربها دادن. این میشه دیگه حق حسابی دادن که مثلا نعوذ بالله این خواهرتو ببر پیش فرعون. و خداوند فرعون و اهل خانه او را به سبب سارا زوجه آبرام به بلایای سخت مبتلا ساخت. یعنی نعوذ بالله انگار فرعون کاری کرده که خدا در عوضش چیکار کرده فرعون رو؟ بله مبتلا کرده. و فرعون آبرام را خوانده گفت این چیست که با من کردی؟ این چه کار زشته بود تو انجام دادی؟ ابراهیم گفت فرعون کافر چرا مرا خبر نکردی که این زوجه توست؟ چرا گفتی او خواهر توست؟ چرا گفتی او خواهر من است که او را به زنی گرفتم؟ پناه بر خدا. چرا این کار زشت انجام دادی آقا؟ خودمان هم آقل همچین کاری میکنه. و اینک زوجت را برداشته برو. فرعون آنگاه فرعون در خصوص وی کسان خود را امر فرمود تا او را با زوجش و تمام ما یملکش روانه نمودن. گفت هرچی هم بشتری بده دستش باشه، همون شطورا و بلان. کلی حضرت ابراهیم بعد از اون جریان مایه‌دار شد. پناه بر خدا، پناه بر خدا. اما جریانی که در برخی از روایات اسلامی آمده این که همسر خودش بوده و فرعون برعکس سوء نیت داشته. فرعون هم پدر سوخته‌ایه، سوء نیت داشته و تا میخواد دستشو دراز بکنه دستش خشک میشه. دو بار سه بار این مرتبه این کار انجام دستش خشک میشه. بعد حضرت ابراهیم میگه من پیامبر الهیم، من ناموسمو سپردم به خدا، من ناموسمو سپردم به خدا. اصلا یه ماجرا به شما بگم، خدا کارهایی رو که با حضرت ابراهیم نکرد با اهل بیت کرد. بحث سنگینی میخوام بگم. خدا قربانی ابراهیم رو نپذیرفت، اما قربانی حسین ابن علی علیه السلام را پذیرفت. خدا با ساره همسر ابراهیم دیدید چطور برخورد کرد، دست فرعون خوش شد، اما دست آن حرامزاده هایی که معجر کشیدند از سر اهل بیت رسول خدا باز ماند. این بحثیه ها، دقت بکنید. ابراهیم پدر ادیان، حضرت ابراهیم رو بفهمیم که این اتفاقات افتاده. ببینید اهل بیت، مظلومیت اهل بیت رو شما ببینید، مظلومیت ابا عبدالله. این که گفته میشه لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی چون روز تو نیست، این بی خود نیست واقعا. یعنی تمام جنایاتی که در تاریخ نشد اینجا شد و صورت گرفت. باب 13 ادامش میگه و آبرام با زن خود و تمام اموال خیش و لوط از مصر به جنوب آمدن. باز از مصر خارج شد و آبرام از مواشی و نقره و طلا بسیار دولتمند بود، کلی پولم در آورد اونجا. پس از جنوب طی منزل کرده به بیت ایل آمد، بدان جایی که خیمه‌اش در ابتدا بود. یعنی بعد از جریان قحطی دوباره برمیگرده به همون جای اولش. خوب دقت بکنید این مطلب رو. دوباره برگشته، پس یک کوچی رو شروع کرده از جنوب عراق، از اور، محل تلاقی دجل و فرات، راه افتاده رفته به تا مرز جنوبی ترکیه، از بالا وارد کنعان شده، از اونجا رفته به مصر، دوباره برگشته. بعد به پسرانش هم گفته زن که میخواید بگیرید دوباره بعد برید از بچه محله خودمون بگیرید. به حضرت اسحاق میگه برید دختر از همون اور بگیر. حضرت اسحاق میره ربکای رفقه رو از همونجا میگیره. این منطقه رفت و آمد که میشه عرض موعود اینها و در پرچم نحس اسرائیل رو شما میبینید، یه رود بالا آبی، یه رود پایین آبی، وسط هم سرزمین صلح اسرائیل یا یهودا. این که چرا ستاره شیش پر یهود داره گفته میشه، این بحثی که جلسه بعدی خواهیم گفت. یهودیان بنی اسرائیلی هستن، اما بنی اسرائیلی ها الزاماً یهودی نیستن، چون یک دوازدهم بنی اسرائیل شده یهود، اما اینا نهایتاً حاکم شدن. از همشون هم درب داغونتر همین یهودا بود. خود اینا هم گفتن یهودا کسی است که، پناه بر خدا، حالا ما میگیم تحریفه، یهودا کسی است که با عروس خودش زنا میکنه، از اون صاحب دو فرزند میشه. آقا خدا وکیلیت خوندن داره، آدم چی بگه؟ صاحب دو تا بچه میشه، از اون بچه ها نسل حضرت داوود و سلیمان و اینا پدید میاد. باز خود حضرت سلیمان چیکار کردن سر جریان حضرت داوود که گفتیم؟ یعنی شما ببینید با یه همچین جریانی طرفی، ستاره شیش پر نماد قوم یهوده، نه بنی اسرائیل. خیلی کسا هستن بنی اسرائیل اما یهودی نیستن، مثل شومریون. و این نام در از گذشته معنی بدی داشته، یعنی در حتی برخی از دیکشنری ها شما میرفتی جو میدیدی نوشته پول پرست فلان فلان فهم جو فوش داده، تا جایی که خیلی ها حتی از بنی اسرائیلی ها عبا داشتن این اسم در موردشون استفاده بشه. در ایران بگیم ما بگید کلیمی، در اروپا ما گفتن بگید اسرائیلیان، به ما بگید بنی اسرائیل، به ما یهودی نگویید، چون مصادف و معنی بارمعنایی بسیار منفی داشت. پس دوباره برمیگرد. من امروز واقعا میخوام زود تموم کنم جلسه رو، باورتون میشه در دقیقه جلسه تمومه؟ ما دیگه قول دادیم یه ساعت و نیم تموم کنیم. بعد از این ماجرای حضرت لوته که در قرآن هم اشاره شده. حضرت لوت در شهر صدوم ساکن میشه. شهر صدوم اون شهر اون همجنس بازا، بعد الان حتی همجنس بازی اگه میگن صدومیتری، برای اینکه از همش نام هموسشوال، نام دیگه‌اش هموسشوالیسم، نام دیگرش همون میشه صدومیتری، از همون صدوم گرفته شده. خوب میده از نشانه‌های آخر زمان اینه که قوم لوط دوباره به همون منطقه برمیگردن و دولت اسرائیل از سال 2000 به بعد هر سال داره راهپیمایی همجنس بازان رو در همونجا برگزار میکنه. خب اینا مرض دارن یا نه؟ خبر داره، نشانه رو قشنگ میره همین اجرا میکنه. در بحرالمیت کنار رود اردن، در مرز اردن و اسرائیل، فلسطین اشغالی، در بحرالمیت سالانه اینا در یک جمعیت بسیار بسیار کثیر، تعداد خیلی زیاد، صدها نفر، هزاران نفر، بحرالمیت مثل دریچه ارومیه خودمونه، یعنی نمکش خیلی زیاده، برای بحثای درمانی و اینجور چیزا میرن اونجا، در اونجا جمع میشن و همه برهنه، حتی مراسم های زنای دست جمعی و ارگی هم دارن. یعنی تمام تفکرات شیطانی بعل پرستی هیرام رو اینا زنده کردند. هیرام ابیف، همون کسی که اسطوره شده برای صهیونیستا و فریمیسن ها، که در متاسفانه عهد عتیق ازش کلی ذکر خیر شده، کسی که استاد بعل سازی بوده، میگن معبد سلیمان این ساخته، در حالی که ما میدونیم معبد سلیمان کی ساخته. قرآن به ما گفته ماجرا رو حل کرده که همون شیاطینی که در کمال حقارت و در بند بودن معبد رو ساختن، اینا تحریف کردن به دستور همون شیاطین، گفتن اسم ما رو حذف کنید این لکه ننگو که ما مجبور شدیم بردگی بکنیم، حذف بکنید. و اومده که هیرام ابیف براش اومده، پادشاه سرزمین سور این رو ساخته. وقت بکنیم جلسه بعد من اینو حتما توضیح بدم، این هیرام رو باید بهتر بشناسید. ماجرای حضرت لوط جریانش رو میدونید، خدا عذاب الهی بر اینها میفرسته، مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا میکردن، خود همسر حضرت لوط هم متاسفانه قاطی همین شرک اینها میشه به قولی بخوایم بگیم. اما در مورد این که آیا خیانت به حضرت نوح کرده یا نه، قطعا خیر، حضرت لوط قطعا خیر. این دقت بفرمایید، همسران پیامبر به هیچ وجه نسبت خدایی نکرده زنا یا امثالهم بهشون داده نباید بشود، پیامبران معصوم هستند، چون که از قبل این زن برچسب اتیکتی به آن پیامبر میچسبد، در این هیچ شکی نه. اما میتونه کافر باشه، بله، بحث دینیش جدا، اما خدای نکرده، چون بعضیا مثلا ممکنه همچین تفکری در ذهنشون به وجود بیاد. و امرأة نوح و امرأة لوط که تو قرآن اومده کانت من الغابرین، که بدا بودن، اینا بدا بودن اما بدکاره خدا نکرده نبودن. تورات زیرا به حضرت لوط هم میزنه، حضرت لوط و دو تا دخترش تنها کسان که سالم از همجنس بازی در میرن. بعد قشنگ به شما میفهمونه جایی که همجنس بازی نباشه حداقل باید زنای با محارم باشه. میان توی غاری ساکن میشن، دختران حضرت لوط شراب میدن به پدرشون، با اون نزدیکی میکنن و از اونها فرزندانی به دنیا میاد که این شرح داده شده در کتاب عهد عتیق، متاسفانه تحریف شده، نویسندگان تورات اینا رو نوشتن، همون کسی که 1300 سال کلدانیون این ور اون ور میبرن، اینا این کارام کردن. بعد از اون داستان به دنیا، همزمان داستان به دنیا آمدن اسماعیل و اسحاق داریم، چون تو جلسه دیگه گفتم به هیچ وجه وارد نمیشم. اما آخرش مرگ سارا ذکر میشه که سارا در 127 سالگی بمرد و بعد از او ابراهیم قطوره را بگرفت و از او 6 پسر به دنیا آمد. در باب 23 آخرش نکته رو عرض بکنم. این دوستانم بیانین لپتاپ ما رو وصل بکنن تا من یه نکته رو عرض بکنم آخر جلسه، شاید قیمت عرض بیاد پایین. من لپتاپ رو داغون کردم. خب باب 23، و ایام زندگانی ساره 127 سال بود، این از سالهای عمر ساره. و ساره در قریه چکارش کردید؟ خب خوب بذارید باشید. و ساره در قریه اربع که هبرون باشد در زمین کنعان مرد، و ابراهیم آمد تا برای ساره ماتم و گریه کند. خوب گوش کنید. و ابراهیم از نزد میت خود برداشت و بنی حتا را خطاب کرده گفت من نزد شما قریب و قریب هستم، قبری از نزد خود به ملکیت من دهید. گفت یه قبری به من بدید که این زنمو دفن میکنم، من اینجا مهمونم. حضرت ابراهیم خیلی مایدار بوده ها، این پولی که اینجا گفتن فرعون به خاطر نعوذ بالله زنش داده، پناه بر خودت، چه مزخرفاتی گفتن اینا. اینا رو بذارید کنار. حضرت ابراهیم ما در تفاسیر قرآنی خودمون داریم، زمانی که میخواست از اور بیاد بیرون، از میدونم آقا خودم حواسم هست، زمانی که میخواست از اور بیاد بیرون، جالبه بدونید عده ای از بزرگان که دوربر نمرود بودن میدونید چی میگفتن؟ میگفتن ابراهیم اگه از اور بره بیرون کی میخواد این سرمایهشو چیکار بکنیم؟ داره با خودش میبره. یعنی سرمایه‌دار بودن به لحاظ مالی. اینو دقت بکنید، بحث مالی و اقتصادی بحث کلیدی و اساسی. حضرت ابراهیم پول خرج کرد واسه خدا، تمام پولشو داد. حالا اینا اینجوری بیان در راه ضد خدا، در راه به اسم دین بیان خدای نکرده مثلا مردم هم آدم بیاد بچاپه، این خیلی بده. بعد طرف نمازم بخونه، چه میدونم مثلا محرم ابو عبدالله تو رو میخواد چیکار؟ این بحث همون اول جلسه سوا دارم اونجا الان میگم. حضرت پیامبر تمام ثروت حضرت خدیجه رو خرج کرد، خودش هم هرچی داشت خرج کرد، بعد شد محمد امین، بعد پیامبر شد. دقت کنید اینا اول مالشون گذاشتن. دقت بکنید آیه ولایت کنار زکات اومده، و یعطون از زکات و هم راکعون. چرا آیه ولایت امیرالمومنین کنار زکات میاره؟ میگه حواسمون باشه. من نزد شما قریب هستم، قبری از نزد خود به ملکیت من دهید تا میت خود را از پیش روی خود دفع کنم. پس بنی حتی در جواب ابراهیم گفتن، اون همون دیالوگ است که قبلا اشاره کردم، ای مولای ما. بنی حتی دارن به کی میگن؟ به حضرت ابراهیم. شأن حضرت ابراهیم رو میشناسن. ای مولای ما، سخن ما را بشنو، تو در میان ما رئیس خدا هستی. چی شد؟ رئیس خدایی. عجب. در بهترین مقبره های ما میت خود را دفن کن. هیچ کدام از ما قبر خیش را از تو دریغ نخواهیم داشت که میت خود را دفن کنی. پس ابراهیم برخاست و نزد اهل آن زمین یعنی بنی حتی تعظیم نمود و ایشان را خطاب کرده گفت، اگر مرضی شما باشد که میت خود را از نزد خود دفن کنم، سخن مرا بشنوید و به عفرون ابن سوهار برای من سفارش کنید تا مغاره قاره، این قار، قار مکفلیه را که از املاک اوست در کنار زمینش و در کنار زمینش واقع است به من بدهد به قیمت تمام. گفت هر چقدر پولش باشه نقدی جیرینگی هم پرداخت میکنم، در میان شما برای قبر به ملکیتت به من بسپارد. اینجا یه نکته وجود داشت. خب رفته یه قبر بخره، اما این دیالوگ اون افراد با حضرت ابراهیم بسیار بسیار مد نظر بنده سراپا تقصیره. این که چرا حضرت ابراهیم در کتاب پیدایش باب 23 آیه 6 وقتی با اونو صحبت میکنه، اونا برمیگردن میگن تو رئیس خدای ما هستی. یعنی چی رئیس خدای ما هم شد حرف؟ خیلی نکته عجیبیه. من اینو برای شما آماده کردم ببینید، از همون سایتی که این دفعه به مرحمت برای لطف فیلتر شکن میریم توش. نمیدونم یه سری سایت ها همه نمیدونم چجوری اینو فیلتر میکنن. باور کنید رو چه حساب این اتفاق افتاده، خیلی مشکوک جریان. این نمیخواد یه بحثی باشه، یه رصدی بشه این بحثای فیلترینگ اینا. اونایی که باید فیلتر بشه یه بیارید چه مزخرفاتی، چه سایت هایی تو کشور همچنین رو انداختن، رو چه چیزایی میفروشن توی این سایت ها، بعد اونا فیلتر نیستن. بگذاریم بلش، حرفمون هم میزنیم بعد میگیم بگذاریم. آره به این کلمه که میرسه، هیر بشنو، مای لورد پرینس، ای پرینس مای لورد ما. لورد ما یعنی چی؟ خدای ما، سرور ما. بعد تو چی؟ رئیس، پرینس، شاهزاده، رئیس جمهور. این کلمه عبری یعنی نسی، چی ترجمه میشه؟ رئیس جمهور. الان امروز یهودی میگن رئیس جمهور این کلمه رو. این چیه؟ این کلمه قیافهش یادتون بمونه، شبیه خونه است دیگه اینا. ببینید اینا یادتون بمونه، میخوام شکلش یادتون بمونه. حالا بریم با هم دیگه اینو ببینیم. بی مد ثانی عشر نشیم، همون نشی یعنی رئیس، ایمش هم ایمه چیه؟ گفتیم صد بار جمع امامان پدید خواهند آمد، درست شد؟ پس در واقع اون جمله چیه؟ تو امام خدای ما هستی. و این کاملا در قرآن تایید شده انی جاعلک للناس اماما، یعنی تو البته امام معانی مختلفی، ما امام جور هم داریم تو قرآن، اما اینی که به حضرت ابراهیم نسبت داده شده همان نسبتی است که به کی داده میشه؟ به آن 12 فردی که بعد از معد معد به حکومت خواهند رسید از نسل اسماعیل. مردید جواب بدید، ما حرفی نداریم، درست شد؟ لفظ امام رو شما دارید میبینید که حضرت ابراهیم گفتن ای، حالا اصلا ما بگیم اینو بذاریم کنار، بگیم امام هم نی رئیسه، شما حیا نمی کنید به حضرت ابراهیم میگید رئیس خدا؟ این چه خدایی دیگه حضرت ابراهیم رئیسشه، بندش رئیسشه؟ البته تو خدایی که تو کشتی بخوره زمین زیر خمشو بگیرن بزنن زمین، اینم ممکنه بشه ها. حواسمون پس جمع باشه. من تو همینجا بحث رو فقط نکتهش رو عرض کردم، ماجرای مرگ رحلت حضرت ابراهیم رو هم بگم براتون تا تموم بشه، اینم یکی دو دقیقه. پس حضرت ابراهیم عمدن به مکانهایی رفت که محل تضارب عقاید دنیای کهن و تمدن کهن بود و بهترین جا کنعان بود. کنعانی که لولای سه قاره بود، در جلسه قبل گفتیم از اون طرف اروپایی ها، از این طرف آسیایی ها و از اون طرف افریقایی ها در کنعان کاروان های تجاریشون برخورد داشتن. حضرت ابراهیم علیه السلام رفت اونجا رو انتخاب کرد و در اونجا سالها زندگی کرد و دین الهی و یکتاپرستی رو گسترش داد. این است ایام سالهای عمر ابراهیم که زندگانی نمود 175 سال. ابراهیم جان داد و در کمال شیخوخیت پیر شده بمرد و به قوم خود ملحق شد و پسرانش اسحاق و اسماعیل او را در مغاره مکفلیه، یعنی همون جایی که ساره رو خودش دفن کرده بود، در صحرای افرون ابن سوهار حتی در مقابل ممری دفن کردند. آن صحرایی که ابراهیم از بنی حتی خریده بود یا بنی حتا خریده بود. در آنجا ابراهیم و زوجش سارا مدفون شدند. جلسات بعد انشالله میایم توی نسل‌های بعدی از حضرت موسی به بعد بررسی می‌کنیم، ببینیم حضرت موسی اومد توی سرزمین مقدس، ماجرا به مصر رفتنشون رو نمی‌گیم چون وقت نداریم، قبلا گفتیم بارها تو سخنرانی‌ها، ببینیم چه اتفاقی افتاد، یوش ابن نون چیکار کرد، حضرت داوود اومد این ارض موعود چقدر گسترش داد، چقدر کمش کرد، اینها رو انشالله به امید خدا بررسی خواهیم کرد. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب از زمان صلوات و درود بفرمایید، زانه دعایی هست پخش میشه، بنشینید دوستان. Oh.